با سلام و احوال پرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با برنامه هست 201-747-902-400 و یادآوری کنم که این تنها تلفنی است که اگر شما بگیرید ممکنه به برنامه وصل بشید. خواهش می کنم به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید که مدت زمان صحبت 5 دقیقه برای هر نفر، برای خانواده 7 دقیقه است. بفرمایید.
الو سلام جناب شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
حال شما چطوره؟ خوب هستی قربان؟
خیلی خوب، از لطف شما ممنونم.
از تأکید مکرر جناب مولانا برداشتن و گزیدن پیر و راهنما و ضرورت این مطلبی که انسان ها در هر دورانی که زندگی می کنند با بینش و آگاهی باید چنین فردی رو به عنوان راهنمای خود انتخاب و او رو الگو و سرمشق خود قرار بدند. ما بعد از اون که از جهان عدم به این جهان میاییم و در چند سال اول زندگی با ساختن من ذهنی از اصل من دور میشیم، باید برای مهار خواسته های من ذهنی دست به دامان پیر و راهنمای لایق شویم تا جریانی رو که زندگی رو از ما گرفته است رو متوقف کنه. هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، دامن اون نفس کش را سخت گیر. روشنای عدم با تشکیل من ذهنی به ظلمت و تاریکی وابستگی ها تبدیل میشه و به قول مولانا غیبت خورشید بیداری کش میشه. در تاریکی ذهن هر لحظه انتظار حادثه ناگوار برای خود و اطرافیانمون و حتی جامعهمون هست. با سلیمان خوکنه خوف آشرد تا که در ظلمت نمانی تا ابد. مولانا می فرماید دست خودت رو در دست کسی قرار بده که خدا و زندگی دست او رو گرفته، کسی که حاکم بر نفس خودشه و وابستگی ها بر او حاکم نیستن. دست را مسپار جز در دست پیر، حق شده از اون دست او را دست گیر. گر بپیوندی بدون شه شه شوی، سوی هر ادبیر توکی می روی. هم نشینی مقبلان چون کیمیاست، چون نظرشون کیمیایی خود کجاست. پیر را بگذین که بی پیر این سفر هست پر آفت و خوف و خطر. تو برو در سایه عاقل گریز تا رهیز این دشمن پنهان ستیز. چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزنده چه آب و گل مباش. آن سلیمان پیش جمله حاضر است، لیک غیرت چشمند و ساهر است. تازه جهل و خوابناکی و فزول، او به پیش ما و ما از وی ملول. بر امید زندگی کن اجتهاد، کو نگردد بعد دو روز جماعت. هر که در ره بی قلابوزی رود، هر دو روز راه 100 ساله شود. هر که گیرد پیشه ای بی اوستا، ریش هندی شد به شهر و روستا. بنده یک مرد روشن دل شوی، به که بر فرق سر شاون روی. مسکن از پیغمبر ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و بر کام خیش. این مطر الا که با پرهای شیخ، تا ببینی آنو لشکرهای شیخ. یک زمانی موج لطفش بال توست، آتش قهرش دمی حمال توست. قهر او را زدل لطفش کم شمر، اتحاد هر دو بینان در اثر. گر نخواهی هر دمی این خفت و خیز، کن زخاک پای مردی چشم تیز. کهل تیزه ساز خاک پاش را، تا بیاندازی سر او باش را. که از این شاگردی و زین افتقار، سوزنی باشی شوی تو زلفقار. سرمه کن تو خاک هر بگزیده را، هم بسوزد هم بسازد دیده را. عقل را با عقل یاری یار کن، امرهم شورا به خان و کار کن. دست را مسپار جز در دست پیر، حق شده است آن دست او را دستگیر. پیر عقلت کودکی خو کرده است از جوار نفس کندر پرده است. عقل کامل را قرین کن با خرد تا که باز آید خرد زن خوی بد. وای آن مرغی که ناروی بپر بر پرد بر اوج و افتد در خطر. عقل باشد مرد را بال و پری چون ندارد عقل عقل رهبری. هر ضریری که از مسیحی سرکشد او جهودانه بماند از رشد. کور با رهبر به از تنها یقین زن یکی ننگ است و صد ننگ استی. سایه یزدان چه باشد دایهش وارهاند از خیال و سایهش. سایه یزدان باید بنده خدا مرده این عالم و زنده خدا. دامن او بمور دامن او گیر زودتر بیگمان تا رهی در دامن آخر زمان. اون عصای حزم و استدلال را چون نداری دید می کن پیشوا. و عصای حزم و استدلال نیست بی عصا کش بر سر هر رحمه ایست. این طلب کن خوشتمی عقد گشا رازدان یفعل الله ما یشا. خوابناکی لیک هم بر راه خوست الله الله بر ره الله خوست. تا بود که سالکی بر تو زند از خیالات نحاست برکند. در چنان گشتی که استا خواستی خیش را و خیش را آراستی. هر که از استا گریزد در جان اوز دولت می گریزد این بدان. چون نی کامل دکان تنها مگیر دست خوش می باش تا گردی خمیر. این مثل اندر زمان جانی است جان نادانون به رنج ارزانی است. زن که جاهل ننگ دار از اوستاد لاجرم رفت و دکانی نو گشاد. آن دکان بالای استاد نگار جنده و پر کجدم است و پر زمار. زود ویران کن دکان بازگرد سوی سبز و گلان آب خورد. ای بسا علم و ذکاوات و فتن گشته هر رهرون و شعاب حول و راهزن. کار بی استاد خواهی ساختن جاهلانه جان بخواهی باختن. از حضور اولیا گردس کنی تو حلاو چیزون که جز به بی کلی. هر کرا دیم از کریمون وابرد بی کسش یابد سرش را واخورد. یک به دست از جمع رفتن یک زمان مکر شیطان باشد این نیکو بدان. چون شوی دور از حضور اولیا در حقیقت گشته ای دور از خدا. ای دل آنجا رو که با تو روشنند و از بلاها مرترا چون جوشنند. در میان جان تو را جا می کنند تا تو را پرباده چون جا می کنند. در میان جان ایشون خانه گیر در فلک خانه کنه ای بدر منی. پیش خیشون باشون آواره ای در مه کامل زنر مهپاره ای. جز را از کل خود پرهیز چیست با مخالف این همه آویز چیست. مرترا دشنام و سیلی شهان بهتر آید از ثنای گمران. گرچه شیری چون روی ره بی دلیل خیش بین و در زلالی و زلیل. لنگر عقل است عاقل را همان لنگری در یوزه کن از عاقلان. ابیات بالا به خوبی نشان داد که جناب مولانا تأکید بسیار داشتند که از پیر و راهنمای خود جدا نشوید. و اما در نقطه مقابل بسیار تأکید دارند که سرنوشت خود را به دست پیشوایان بد قرار ندهید، چرا که این شیادان رهروان خود را به سوی هلاکت و نیستی میبرند. پیشوای بد بود اون بس شتاب میبرد اصحاب را سوی قصا. ره نمیداند قلاوزی کند جان زشت او جهان سوزی کند. در چنین راه بیابان مخوف این قلاوز خرد با صد کسوف. خاک در چشم قلاوزان زنی قاروان را حالک و گمره کنی. اون رهی که بارها تو رفته ای بی قلاوز اندران آشفته ای. از نبی بشنو زلال رهروان که چشان کردان بریس بدروان. صد هزاران سال راه از جراد دور بردشان و کردشان ادبار و عور. استخونهاشون ببین و مویشون عبرتی گیر و مران خلص سویشون. گردن خلگیر و سوی راه کشت سوی رهبانان و رهدانان خوش. این محل خراب و دست از این مدار زن که عشق او سوی سبززار. یعنی یکی دم تو بقیر از نتواهلیش او رود فرسنگ ها سوی هشیش. دشمن راه هست خر مست علف ای که بس خر بنده را کرد و تلف. گر ندانی و هران چه خر بخواست اکسان کن خود بود اون راه راست. کور مرغانیم و بس ناساختیم کن سلیمان را دمی نشناختیم. همچو جردان دشمن بازون شدیم لاجرم وامانده ویران شدیم. جمع مرغان که سلیمان روشنن پر و بال بیگنه کی برکنن. ما کو بی این سلیمان می دود عاشق ظلمت چه خفاشی بود. دیو گرگ است و تو همچون یوسفی دامن یعقوب مگذار ای صفی. چین خبیثان مکر و حیلت کرده اند جمله مقلوب است آن چه آورده اند. اون چه نپسندی به خود ای شیخ دین چون پسندی بر برادر ای همین. چون ندارد مرد کش در دین وفا هر زمانی بشکند سوگند را. راستان را حاجت سوگند نیست زن که ایشون را دو چشم روشنیست. نقض میثاق و عهود از احمقیست. حفظ ایمان و وفا کار تقیست. گر بکاوی کوشش اهل مجاز تو به تو گنده باید همچون پیاز. مرسی احرویان دین را خود جهیز نیست الا حیلت و مکر و ستیز. زوبعان زیرک آخر زمان برفزود خیش بر پیشینیان. حیل آموزان جگرها سوخته فعلها و مکرها آموخته. صبر و ایثار و سخای نفس و جود باد داده کن بود اکسیر سود. واسطان از دست دیوان سلاح تازه تو راضی شود عدل و صلاح. چون سلاحش هست و عقلش نه ببند دست او را ورنه آرد صد گزند. بدگوهر را علم و فن آموختن دادن تیغی به دست رازن. تیغ دادن در کف زنگی مرد به که آید علم و کس را به دست. علم و مال و منصب و جاه و قران فتنه آمد در کف بدگوهران. پس غزازی فرض شد بر مؤمنان تا ستامن دست کف مجنون سنان. جان او مجنون تن شمشیر او واسطان شمشیر را زنزشت کن. اون چه منصب می کند با جاهلان از فضیحت کی کند صدر سنان. مال و منصب ناکسی کارد به دست طالب رسوایی خیش او شده است. یا کند بخل و عطاها کم دهد یا سخارد به ناموزه. شاه را در خانه بی دقمت این چونین باشد عطا که مقدر. حکشون در دست گمراهی فتاد جاه پنداری در شاهی فتاد. کارت این بود است از وقت ولاد سید مردم کردن از دام وداد. هر که بنهد سنت بد ای فتا تا در افتد بعد او خلق از اما. جمع گردد در ویان جمله بزه کوسری بودست و ایشان دم غزه. این نمردانند این ها صورتن مرده نانند و کشته شهوتن. مصحفی در کف چو زین العابدین خنجری پرقهر اندر آستین. وای از این پیران طفل ناادیب گشته از خوت بلای هر رقیب. چون سلاح و جهل جمع آید به هم گشت فرعونی جهان سوز از ستم. گرمیان اولیا و انبیاز باز بی شرمی پناه هر دغاست. ای که تو بر خلق چیره گشته ای در نبرد و غالبی آغشته ای. آن به قاصد منهزم کرد دستشان تا تو را در حلقه می آرد کشان. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. ای کنوس ناسهان را نشنوی، فال بد با تو سرجا می نوی. با نگشتن اون گروه از گرد گرگ، گرگ مهنت بعد گرد آمد سترگ. بر برید اون گوسمندان را به خشم، که ز چوپان خرد بستن چشم. چند چوپان چون به هندو نامدن، خاک غم در چشم چوپان می زدن. که برو ما از تا خود چوپان تریم، چون تبع گردیم هر یک سروریم. صد هزاران دام و دان است ای خدا، ما چه مرغان حریص بی نوا. دم به دم ما بسته دام نویم، هر یکی گر باز و سی مرغی شویم. می رهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی می رویم ای بی نیاز. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. خیلی ممنون جناب شهروز.
خیلی خیلی زیبا، عالی عالی آقای عبودی، عالی عالی عالی، دست شما درد نکنه، عالی بود. چقدر زحمت کشیدید، چقدر زحمت میکشید.
خواهش میکنم زنده باشید.
خواهش میکنم لطف کنید هرچی زودتر اینو برای ما بفرستید. اگر زحمت بکشیم وقت بذارید یه دور دیگه با صدای خوب بخونید این اشعار انتخابی رو. چقدر زحمت کشیدید، واقعا ممنونم. جمع کردن این ها یه جا خیلی کار سختیه. امیدوارم مردم قدر این کار شما رو بدونند، واقعا بشینن اینا رو بخونند، معنیش رو بفهمند. و شکر داره که یه همچو ابیاتی از بزرگی مثل مولانا در تلویزیون پخش میشه برای عموم مردم. اگه قدرشو بدونند و بخوان زندگیشون رو درست کنند از این مسائلی که من ذهنی ایجاد کرده، بخوان خودشون رو رها کنند. شما چه میفرمایید آیا بودی؟
مولانا همه چی گفت جناب شهبازی. ما دیگه کی هستیم که حرفی بزنیم؟ قربان همه چی رو به عیان گفته،
به عیان
اینا رو میدونستیم.
آفرین آفرین. مردم باید واقعا قدر این بزرگ رو بدونند، این آموزش رو بدونند. داریم بزرگترین دانش و که میتونه فوراً زندگی شما را درست کنه، فوراً در عرض یک ماه شما میتونید متحول بشید و از مسائل ایجاد شده به وسیله توهمات من ذهنی رها بشید، سازنده باشید. بله انشالله. بله ممنونم از شما. بفرستین، خواهش میکنم هرچی زودتر. خواهش میکنم. خدا حافظ. بله روی صفحه این اپ گنج حضور هست، گنج حضور تو، گنج حضور دو به انگلیسی. خواهش میکنم این اپ رو دانلود کنید، به آیفونتون یا تلفن اندروید دارید به اون، هر دو گنج حضور دو دو به انگلیسی، تا به تمام برنامه های ما دسترسی پیدا کنید. هر چی که ما داریم این توه، تو این اپه. اونایی که نمیدونن اپ چیه، خواهش میکنم از یه کسی که وارده، معمولا هر خانواده یه جوانی هست اونجا که با اپ کار میکنه، بپرسن این اپ چیه، این گنج حضور رو دو رو خیلی آسون دانلود کن و راه بینداز بده دست من. این مثل یه تلویزیون ماهواره‌ایه و هزار برابر از بهتر از اون، چون همه چی اینجاست، فورا میتونید دسترسی پیدا کنید. بفرمایید.
سلام آقای.
سلام علیکم.
دیبا هستم از کرج.
خواهش میکنم خانم دیبا بفرمایید.
نمیدونم چجوری تشکر کنم از شما که واقعا ما رو رها نمی کنید و این گنج حضور رو به خونه های ما به رایگان آوردین. خواهش. و مرده این مثل من رو زنده میکنین و خیلی میتونن از این دانش استفاده کنن انشاءالله. اگر یک ذره اون پندار کمال خودشون رو بیارن پایین
انشاءالله.
مثل خود من یه پیغامی نوشتم
بفرمایید.
چرا بیدار نمیشوی؟
بفرمایید. بله.
اجازه بدید میخونم.
بله بله خواهش میکنم.
واقعا از خود بپرسیم چرا همانیدگی هایی که ما را در شب ذهن به خواب میبرند را شناسایی نمی کنیم؟ آیا واقعا نمی خواهیم با فضاگشایی نور الست را ببینیم و به هوشیاری اصلی من که گنج حضور است بیدار شویم؟ چرا از من ذهنی خود که زندگی من را تلف کرد و دزدیده بیزار نمی شویم؟ بیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شو بیدار شو بیزار شو و از خیش هم بیزار شو. قصد 33. با فدا گشایی همانیدگی ها بی اثر می شوند و ما بیدار می شویم و کم کم هوشیاری و حضور ما آزاد می شود و پله پله تا ملاقات خدا می رویم. از مقامات تبتل تا فنا پایه پایه تا ملاقات خدا. دفتر 3 بیت 42-35. مولانا می فرماید چرا از قافله انسان ها یک نفر بیدار نمی شود و خود را به عنوان امتداد خدا شناسایی نمی کند؟ چرا از قافله یک کس نمی شود بیدار که رخت عمر ز که باز می برد ترار؟ غزل 1134. ترار یعنی دزد. دزد و دشمنی که درون ماست و حول درد و هیجانات مخرب می‌گردد تا لباس حضور ما را بدوزد و رخت چرک همانیدگی ها را بر تن ما بکند. ما با من ذهنی به همسر، فرزند، شغل و دیگر نقش ها دل سپردیم، همانیده شدیم و زندگی خود را تباه کردیم. چون به هر فکری که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد. دفتر 2 بیت 1505. موتور من ذهنی با خواستن کار میکند، حتی دانش و آموزه هایی که فرا میگیرد را میخواهد در مرکزش بگذارد تا بگوید میدانم. چنین دانشی نامبارک و شوم است. چون مبارک نیست بر تو این علوم، خیشتن گوری کن و بگذرزشون. دفتر 2 3174. من ذهنی در چرخه ترخیب تخریب که فضای انساب و قیاس است ما را به خواب میبرد و ما از زندگی قطع میشویم. تو قیاس از خیش میگیری ولی دور دور افتاده ای، بنگر تو نیک. دفتر 1 بیت 246. بیشتر انسان ها در چرخه تخریب و فضای انسابند و دائما خود را با دیگران مقایسه می کنند. برای همین بیدار نمی شوند و به منظور اصلی زندگی که تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور است آگاه نمی شوند. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. دفتر 1 بیت 264. من ذهنی دشمن سکوت است و با بحث و ستیزه گرد و غباری به پا می کند تا ما را بیشتر به خواب ببرد. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش خو کن هوش دار. دفتر 1 بیت 577. من ذهنی یا نفس و شیطان همه یکی هستند و خواستشان این است که انسانها به خواب بروند تا کار خود را که خرابکاریست پیش ببرند. یعنی انسان همه چیز را با هوشیاری جسمی ببیند نه هوشیاری نظر. با هوشیاری جسمی و عقل من ذهنی نمیتوانیم به مرضهای من ذهنی که در مرکز انسان هاست پی ببریم و شناسایی کنیم. نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. نفس و شیطان خواست خود را پیش برد، وان عنایت قهر گشت و خرد و مرد. دفتر 5 بیت 2919. وقتم تموم شده ولی یه دقیقه دو دقیقه دیگه مونده، اجازه دارم بخونم؟
بفرمایید. خواهش میکنم.
با من ذهنی میگوییم کدام خواب و بیداری، کدام خدا؟ ما با آموزش مولانا پی بردیم که جستجوی من ذهنی ما رو بیشتر به خواب میبرد و حجاب هوشیاری ما میشود. چون گوهر در بحر گوید بحر کو، وان خیال چون صدف دیوار او. گفتن آن کو حجابش میشود، ابر تا به آفتابش میشود. دفتر پنجم بیت 1080. حال چاره بیداری ما چیست؟ با مولانا هم نشین شویم و متحدانه روی خود کار کنیم تا رشد نور این بزرگان ما را از تاریکی نجات دهد و از چرخه تخریب که فضای انساب است به چرخه سازندگی و فضای لاانساب نقل کنیم و بیشتر از این با بوی بد من ذهنی خود خونک کنیم. چون نزد بر وی نثار رشد نور، او همه جسم است بی دل چون قشور. قشور جمع پوسته و قش. دفتر چهارم بیت 299. اگر فضا باز نکنیم رشد نور بزرگان به ما نمی رسد و همه چیز را جسم می بینیم. اگر قدر مولانا را ندانیم ناچاریم در باطلاق ذهن با بوی بد درد ها خو کنیم و جنس درد باشیم. هر که را مشک نصیحت سود نیست، لاجرم با بوی بد خو کردنی. و در آخر، حالا که زندگی بوی خوش ابیات مولانا را به ما چشانده، ما هم بیاییم با رعایت قانون جبران، قانون صبر، شکر، پرهیز، قدردان مشک خوشبوی خرد مولانا باشیم و با خدمت صادقانه در این راه مثل شما جناب شهبازی رشت نور بکنیم. رشت به معنی پراکندن نور. به بی نظیر ایثار کن گوش را چون حلقه دادی زین سخن. چون به ما بویی رسانیدی از این سر مبندان مشک را ای رب بدین. دفتر پنجم بیت 305. تمام شد آقای.
خیلی ممنون. عالی عالی خانم دیبا.
این دست گلی بود از جناب مولانا که در برنامه قبل گفتین آیا ابیات مولانا رو که چند تاش کنار هم جمع کنیم واقعا دست گل نمیشه.
بله.
در باغ بزرگی که شما برای ما فراهم کردین این چند شاخه گل خدا رو شکر سعادت داشتم که
ممنونم.
مشارکت کنم.
عالی عالی. خداحافظی میکنم. خداحافظ. خواهش میکنم. این عرض کردم اپ گنج حضور رو دانلود کنید. اگر اشکال دارید با پشتیبانی گنج حضور تماس بگیرید لطفاً، که هم واتساپ هم تلگرام هست هم تلفن هست. 201-438-686-7580. هر سوالی دارید از این طریق میتونیم بپرسید. عرض کردم هم واتساپ هست هم تلگرام هم تلفن. بهترین تماس شاید همین واتساپ باشه که بیشتره مردم در ایران دارند، اونایی که با البته با اینترنت کار میکنند. و همینطور میبینید که این برنامه از طریق اپلیکیشن بله هم که شما در ایران میشناسید پخش داره میشه. پس همین اپلیکیشن بله را میتونید دانلود کنید و برنامه را ببینید. و اگر سوالی هم داشتین به این شماره میتونید زنگ نزنید، پیغام بفرستید. 2098-9-81-21-05-60. همینطور پس از این اطلاعات مالی گنج حضور رو در آمریکا میذارم روی صفحه. خواهش میکنم اونایی که در آمریکا هستند برنامه رو سپورت مالی کنند. و البته این سپورت مالی همین قانون جبران مالی هست، شما رو متعهد میکنه. ولی در آمریکا یک سیستمی داریم به نام زل که به وسیله آن میتونید برنامه رو حمایت مالی کنید. عرض کردم حمایت مالی شما سبب تعهد شما میشه. چه بسا اونایی که حمایت مالی نمیکنن یا قانون جبران مالی رو رعایت نمیکنن به برنامه متعهد نمیشن. یه چند ماهی نگاه میکنن بعد سست میشن و میذارن کنار. شما برای نتیجه گیری از این برنامه باید متعهدانه این برنامه را دنبال کنید، به هر برنامه گوش بدید و نذارید من ذهنی شما رو سست کنه. تعهد مالی میتونه تعهد شما به برنامه هم باشه. و در ضمن دو تا سلایدم نشون میدم، یکی اینه یکی هم این یکیه. خواهش میکنم به اینا هم توجه کنین. اینا دو تا فرمول هست در واقع برای شما ساده شده، که این میگه که چه ما در چرخه تخریب هستیم، در چرخه تخریب که فضای قیاس هست، فضای انساب هست، فضای ذهن همانیده هست. ما میگیم تو کردی، من بهتر از تو هم، تو عوض بشو مطابق من ذهنی من. دومی که فضای لا انساب یا فضای حضور هست، شما میگین خودم کردم. و زل بعد انکار بهتری و من خودم رو تغییر میدم. همیشه ما برای سازندگی خودمون رو تغییر میدیم. این یکی هم معمولا انسان ها که من ذهنی دارم فضابندی میکنند. فضابندی یا انقباض مداوم سبب میشه که من مسئول مطلق باشم، یعنی من به وجود آورنده مسائل خودم هستم و زندگی معذور مطلق است. در این فرمول میبینین که ما خداوند رو مسئول میدونیم، که خداوند مسئول نیست. ما خودمون با من ذهنی این همه گرفتاری رو برای خودمون ایجاد میکنیم، مسئله میسازیم، مانع میسازیم، دشمن میسازیم. پایینی فضاگشایی مداومه. اگر شما هر لحظه فضاگشایی کنین در اطراف اون چیزی که ذهنشون میده، زندگی مختار مطلق هست، من معذور مطلق. اگر فضاگشایی کنید اون موقع میگین که من مسئول نیستم. ولی اگر نکنید، منقبض بشید، مقاومت کنید، واکنش نشون بدید، حتما شما مسئول مطلقی، خداوند رو نمیتونید مسئول قلمداد کنید. بله بفرمایید.
سلام علیکم عزیزی.
بله بله سلام علیکم.
سلام علیکم، من از ایران زنگ میزنم.
بله آقای صادق، شما رو دیگه همه میشناسن.
بله اگه اجازه بدید در مورد همین فرمول چرخه سازندگی،
بله،
و ارتباط اون با شعر 535 از دفتر ششم یه توضیحاتی بدم. البته ابتدای پیام کمی آغشته با ریاضی هست و کمی هم یه چند دقیقه شاید بیشتر طول بکشه، طولانیه. میگم در واقع دیگه چند جلسه زنگ نمیزنم که دیگه فرمول دیگه حق کسی ظاهر نشه.
نه بابا زنگ بزنید، شما وقت زیادی نمیگیرین، همه هم شما رو دوست دارند، حرفهای شما هم به دل مینشینه و بجاست و سبب کمک به مردم میشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
اختیار ایجاز به برنامه شما. فرمول چرخی سازندگی که یه چارزلی طلایی است که چکیده اشعار کلیدی و کاربردی زیادی هست که همه ما اگر بخواهیم میتوانیم با استفاده از اون زندگی خود را بسازیم و نیاز به مزدک خاص یا سواد زیادی هم ندارد. من یادم هست که سالها پیش که ما میخواستیم ساختمان سازی بکنیم، یه بنایی آورده بودیم که نقشه ساختمان را پیریزی بکنه تا کار را شروع کنیم. بنا سواد هم نداشت. من دیدم که در یه گوشه زمین یه میخی کوبی سپس به یه طرف 3 متر، یه طرف دیگر 4 متر اندازه گرفت، سپس نوک اونها رو به هم وصل کرد و اندازه گرفت. وقتی فاصله اونها روی 5 متر تنظیم شد، دیگه اطمینان داشت که زاویه گوشه دقیقاً 90 درجه است و همه گوشه های ساختمان رو به همین روش پیاده کرد. من دیدم خیلی راحت داره از رابطه فیثاغورس استفاده میکنه. یادم هست بهش گفتم میدانی رابطه ای که تو الان داری از اون استفاده میکنی و میخواییم ساختمان خودمان بسازیم حاصل سالها تلاش دانشمندی به نام فیثاغورس بوده؟ گفت من از این چیزا خبر ندارم، فقط میدانم که با رعایت این اندازه ها هست که میتوان ساختمانی زیبا و مستحکم و دقیقی ساخت. کسانی که تا مقطع راهنمایی هم درس خواندن میدانند که رابطه فیثاغورس میگوید در یک مثلث قائم الزاویه مربع وتر مساویس با مجموع مربعات دو ضلع دیگر. وتر هم یعنی مربع یعنی توان دو. چون حاصل 5 به توان دو برابر است با حاصل جمع 3 به توان دو و 4 به توان دو، این یعنی زاویه بین 3 و 4 دیگه قطعا 90 درجه که در ریاضی به اون زاویه راست گفته می شود. البته همینجا بگم که رابطه فیثاغورس کاربردهای زیادی دارد که یه نمونهش ساختمان سازی. یادمان باشد درست است که فیثاغورس فرمول داده بود و کار اصلی را او کرده بود و با استفاده از فرمول او ما میتوانستیم ساختمانی دقیق و زیبا و مستحکم بسازیم، اما کار اصلی دوم را هم ما میباید میکردیم. این ما بودیم که عرق ریختیم، آجر تهیه کردیم، سیمان کاری کردیم، پول هزینه کردیم، وقت گذاشتیم تا بالاخره حاصل تلاش ما و فرمول اون دانشمند بزرگ تبدیل شد به یک ساختمان شیک و زیبا و مستحکم. نه فرمول او بدون تلاش ما تبدیل به ساختمان میشد، نه تلاش ما بدون فرمول او تبدیل به ساختمان میشد. ما مکمل هم بودیم و در واقع بیاری هم ساختمان را ساخت. اگر ما بدون استفاده از فرمول و همینطوری با عقل خودمان کار روی ساختمان را شروع میکردیم، همه ی مساله و منابع وقت ما هدر میرفت، چون حاصل آن یه ساختمان کجوکوله و نازیبا بود که استحکام چندانی هم نداشت و در واقع جهد بی توفیق بود. در واقع میشه فرمول تخریب که ما به جای ساختمان سازی داشتیم منابع را از دست میدادیم. چون ما در تاریکی ذهن داشتیم کار میکردیم و نور فرمول فیثاغورس نقشه را برای ما مشخص نکرده بود، اما وقتی بر اساس فرمول کار را شروع کردیم دیگه اطمینان داشتیم وقتی منابع پول ما هدر نمیره و محصول میدهد و این میشد فرمول سازندگی که ساختمان ما با آن ساخته میشد. حالا برگردیم به فرمول چرخه سازندگی که ما چگونه با استفاده از اون میتوانیم زندگی خود را بسازیم و از طرفی هم هر جا فرمول سازندگی را نادیده بگیریم فورا فرمول تخریب شاخ در می آورد. البته همینجا هم بگم که تک تک اشعار مولانا فرمول سازندگی هست. در ساختمان سازی ما کافی بود فاصله اضلاع بین 3 و 4 عددی غیر از 5 را نشان می داد و ما بر اساس اون اگر کار را شروع می کردیم خود به خود این فرمول تخریب می شد، نه آبادسازی، و در نهایت پول ما هدر می رفت، وقت ما هدر می رفت. فرمول سازندگی که این فرمول طلاییه که شما به همه ما یاد دادی، یه زل داره که فضای لاانصاب است، یعنی فضای گشوده، و همچنین استفاده از اشعار مولانا که محصول فضای گشوده هستم. من وقتی در فضای لاانصاب هستم این یعنی زاویه گوشه راست است و میتوانم با خیال راحت وقت و منابع و مثالم را مصرف کنم، چون میدانم محصول میدهد، چون میدانم در راستای اشعار مولانا دارم حرکت میکنم. اما وقتی در فضای انصاب یا فضای ذهن هستم و میخواهم با عقل جزوی کار کنم، این نشان میدهد زاویه گوشه راست نیست، خطر از دست رفتن وقت و منابع وجود دارد، چون بدون نقشه و در راستای عقل جزوی خودم دارم کار میکنم. در این فضای انصاب هیچ ضرورتی ندارد من منابعم را هدر بدهم، چون نه فرمول نقشه راه برای من مشخص نشده و من در تاریکی کار میکنم. جریمهش هم این است که منابع و مصالح وقت من هدر میرود. به قول مولانا سود نبود از ضرارت ترد. یکی از ضلع‌های دیگر چهار ضلعی طلایی یا همون فرمول چرخی سازنده خودم کردم و کار خودم بوده است. وقتی زاویه گوشه در زندگی ما بر اساس این ضلع تنظیم شد، این یعنی ما طبق زاویه راست داریم حرکت میکنیم. اونگاه چون متوجه میشویم که همه چیز کار خودمان بوده، اونگاه به کار میفتیم، نواقصهای خود را اصلاح میکنیم، ورزش میکنیم، کار میکنیم، وقت و پول ما را در این راه صرف میکنیم. و مولانا میخوانیم چون زاویه گوشه با فرمول همخوانی داره و کار ما روی خودمون محسوب میدهد، از طرفی نور این فرمول همه گله ها و شکایت ها و کینه ها و رنجش ها را ناپدید میکند، چون آنها وقتی قد علم میکنن که من خودم را مقصر نمیدانم. کدام روانشناس، کدام داروها را میشناسیم که به این راحتی بار گران کینه ها و رنجش ها را از روز ما برداریم؟ اما اگر بر اساس توکردی که یک از ضلع‌های فرمول تخریب است و در غیاب فرمول سازندگی قد علم می کند زندگی خود را تنظیم کنیم، این یعنی زاویه دیگر راست نیست، خطر از دست رفتن منابع به طور جدی ما را تهدید می کند، چون در این زاویه ناراست کاغری سر در می آورد، کینه ها شعله می کشند، گله ها بالا می آیند، اینها هر کدام به تنهایی می توانند باعث شوند ساختمان کجوکوله و نازیبا ساخته شود. و به جای راحتی و آسایش به ما درد بدهد و در نهایت روی سر ما هم خراب شود. فقط ساختمانی روی سر ما خراب نخواهد شد که زیر بنای آن بر اساس فرمول چرخه سازندگی و فضای گشوده و اشعار مولانا باشد. حالا به طور خلاصه دیگه وقتش بگم، من ضد بعدی فرمول انکار بهتری است. من به محض اینکه بهتری را انکار بکنم، زاویه گوش فوره و زاویه راست را نشان میده و من دیگر میتوانم کارم را شروع کنم. اولا پیام هم گفتم که هیچ فرمولی بدون کار ما نتیجه نمیدهد، همچنان که کار ما بدون فرمول نتیجه نمیدهد. وقتی بهتری انکار شد، من دیگر خودم را با کسی مقایسه نمی کنم و بی نظیر بودنم پی می برم. میدانید چقدر از وقت و منابع و پول ما صرف این می شود که ما ثابت کنیم از فلانی بهترین؟ فنایی هیچ محصولی هم نمی دهد. من بهترم، فورا فرمول تخریب را حاکم بر نقشه ساختمان زندگی ما می کند و نابع و مثال و وقت ما را هدر می دهد. من شاهد بودم که همین من بهترم بین دوستان صمیمی تفرقه انداخته، خانواده ها را از هم پاشیده و باعث اختلافات خانوادگی شده. من شاهد هستم، خودم شاهد هستم در همین روزهای ما بهترین باعث چه جنگ های قبیلهی خطرناکی شده. یک قبیله ثابت کند از قبیله دیگر برتره و زورش بیشتر و بهتره. در سطح جمع که دیگر همه شاهدیم که باورهای من بهتره، مزاج من بهتره، قوم من بهتره، چه آشوبی در جامعه انداخته که دیگه اصلا نیاز توضیح ندارد. بشریت چقدر باید هزینه بدهد تا بفهمد ما بهترین حاکمیت فرمول تخریب است و دیگر زاویه گوشه ساختمان جمعی ما راست نیست و منابع و منافع کلی ما در خطر نابودی قرار میگیرد؟ ما وقتی از شب جنگ ها خاک میشویم که بهتری انکار شود. مثلا یه نمونه استفاده از این زل انکار بهتری بگم که چقدر به خود من کمک کرده. چند وقت پیش من در یه جمعی بودم که معلم ادبیاتی که 30 سال هم تدریس داشت و دوست من هم گفت من هیچ علاقه‌ای به کتاب مثنوی مولانا ندارم. یه لحظه حس بهتری در من قد کشید. من که علاقه نداری چون متوجه نمیشی که چه گفته. با این که دبیر ادبیات هم هستی هیچی از این کتاب متوجه نشده. صفتی که از داستانه مثنوی برایش تفسیر کنم تا متوجه عیب و ایراد خود بشود. یه لحظه دیدم این کار من حاکمیت فرمول تخریب است و زاویه گوشه راست نیست. من فقط میخوام به اون نشاندم که با این که تو ادبیات خوانی من از تو بهترم. سپس به این فکر افتادم که چرا باید من در جمعه را تخریب کنم و اونگاه کینه و رنجش بالا بیاید و دوستی ما هم به هم بخورد؟ اصلا چه ربطی به من داره که به مصنوعی علاقه داره یا نداره؟ مگر همین موجانا که الان من میخواهم از او دفاع کنم خودش نگفته که تا کنی مرغی را حبروستنی خیش را برخو و خالی میکنیم؟ مگر همین موجانا نگفته که پس نماز هر چهاران شد توا ایگویان بیشتر گم کرده را؟ و زمزمه این موردها زاویه گوشه کم کم تنظیم شد و راست شد. جالب این که همون معلم ادبیات بود که گفت. البته این که من علاقه ندارم این معنی نیست که مثلا موجانا کتاب خوبی نباشد. این کتاب در ادبیات به قرآن عجم یا قرآن فارسی زبانان مشهور است و اینکه اشعار او از یه عالم دیگر آمدن شکی نیست. اما من به شخص با آثار پروین اعتصامی علاقه دارم و این غزل را برای ما خوان که از پروین است: سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی، گفت از عیب خویش بیخبری، زان رفت خلق عیب میجویی، گفتن از زشت رویی دیگران نشود باعث نکورویی. حالا این غزل یه 10-12 شعر که دیگه من ادامه‌ش نمیخوام و همه غزل رو برای ما خوان و سپس برای من تفسیر کرد که وقتی یکی به طعنه میزنی و عیب میگیری، عیب گویی میکنی، این نشان میدهد که از او بدبوتری. چون سیر که طعنه زدن را شروع کرده همه میدانیم از پیاز بدبوتره، و سیر اگر بدبوتر نبود طعنه زدن را شروع نمیکرد. در واقع پیاز هم جبهه گرفت و مبارزه کرد و این حکایت ما انسان هست. ما هر موقع دم از عیب گویی میزنیم باید بدانیم حتما شخص مقابل پر عیب تریمون درون از عیب و ایراد است و همین خاطر تمرکزش روی عیب دیگران میرود. چقدر صحبتهایش برای من استفاده داد. چقدر شبیه داستان هر زدن در نماز آن 4 نفر در مثنوی بود که عیب گویی از دیگران نماز همه را باطل کرده بود. در واقع بدون اینکه من حرفی بزنم، اون معلم ادبیات هم خودش حرف خود را تصدیق کرد که علاقه نداشتن من به جهت کم ارزش بودن کتاب مثنوی نیست و همین که در واقع جواب مرام کف دستم گذاشت که اگر عیبویی میکردی و مرا پیاز بد و میدیدی خودت به دخلت نیش رو بود. شاید این که من هم وقتم هدن نرفت، هم عیبویی نکردم، هم بین مردم من و دوستم کدورتی پیش نیامد و هم من در جمع خودم را بالا نبودم، همه این که چیزی ارزشمند یاد گرفتم، درست بزرگی هم گرفتم، به خاطر این بود نگذاشتم فرمول تخریب حاکم شود و اساس فرمول چرخه سازندگی که انکار بهتری زاویم را تنظیم کردم و منافع و وقتم را هدر ندادم. ما هر لحظه در خطر از دست دادن وقت منابع هستیم و این مصالح و منابع هم در مدت محدودی در اختیار ما هست. هر لحظه کار ما و عمل ما با یکی از زلهای فرمول سازندگی همخوانی نداشت، باید بدانیم که خطر از دست دادن وقت با سیم سرمایه ما را تهدید میکنه. مثلا وقتی من میگویم تو باید تغییر کنی، این یعنی من که ایرادی ندارم، من که عیبی ندارم، دیگر نیاز به تلاش ندارم، و این یعنی باش کردن پندار کمال و کاهلی و خود را کامل دیدن که من محدود فرمول تخریب هستم و زاویه ناراست در زاویه ناراست روش میکنم و این تفکر نمیذاره که تمرکزم روی خودم باشه. اما وقتی میگویم خودم باید تغییر کنم، این یعنی یک زاویه گوش راست شد، فرمول سازندگی حاکم شد، آنگاه با خیال راحت میتونم کار روی خودم را شروع کنم و در پایان هم این که من از فرمول سازندگی استفاده کنم و کار خودم را شروع کنم و وقت و پولم و نابم را درست استفاده کنم و در نهایت ساختمانی زیبا بسازم که هیچ بادی در جهان او را نجرساند، یا این که فرمول سازندگی را نادیده بگیرم و آنگاه خود به خود فرمول تخریب حاکم شود و همه وقت مرا هدر بدهد و ساختمانی بسازم که بعدن روی سر من خراب شود، فتوا دهنده خودم هستم، چون زندگی خودش در شعر 535 رو واضح به من گفت در دفتر ششم که گفت مفتی ضرورت هم توی بی ضرورت گر خوری مجرم شوید. بایست اولی گفتم تونیم یک شعر خسته نباشید.
خیلی خیلی خوب، عالی عالی، ممنونم آقای صادق. سلام به خانواده برسونید با تون، پس خداحافظی کنم، زحمت کشیدید.
وقتی کمی طولانی شد.
عالی
دیگه به یه فرم سیام رو که گفتم دیگه تمام شد کنم.
خیلی مفید، مفید، عالی، خداحافظ.
خداحافظ.
بله خب توضیح دادن این چرخه تخریب و چرخه سازندگی رو. همینطور که میدونید این فرمول ها با شکل بعدی هم ارتباط داره. وقتی ما میگیم تو کردی، اینو به خداوندم میگیم، هر مسئله پیش میاد میگیم تو کردی، تو باعث شدی، و این فرمول میگه که تو داری منقبض میشی در حالی که مسئول هستی، خداوندو مسئول میدونی، تو منقبض میشی، میگی تو کردی بدون اینکه اطلاع داشته باشید، مسئول تو هستی. در فضای قیاس من مسئول مطلق هستم، زندگی یا خداوند معذور مطلق، یعنی برای تمام مسائلی که شما به خدا میگین شما کردین، خداوند معذور مطلق، تماما شما کردین و متوجه نیستین. اگر چرخه سازندگی رو به کار ببرید، متوجه میشین که مدام فضا گشایی میکنید، پس شما به عنوان انسان معذور میشین، هرچی بیشتر فضا گشایی کنید معذورتر میشید و خداوند مختار مطلق زندگی شما را درست میکنه و این همون در واقع چرخه سازندگی است. همینطور که میدونید شما مرتب فضا گشایی میکنید، در فضایی هستین که هیچ چیز اونجا نیست غیر از خداوند و شما، چیزهای ذهنی نیست، و در اونجا متوجه میشین که همه کارها رو خودتون میکنید. و اگر دیدین که ذهن داره حمله میکنه، بگه یکی دیگه کرده، من بهتر از دیگران هستم، شما انکار میکنید، میگه من بهتر نیستم چون من نور خداوند هستم، اونم نور خداونده، اینجا فرمول بهتری به کار نمیره، و دست آخر میایین به این نتیجه که خودتون باید تغییر بدین. میبینین که وقتی میگیم خودم کردم، دارای قدرت میشیم. شما میگین خودم کردم، پس میتونم عوض بشم، خودم درست کنم. ولی وقتی میگی تو کردی یا اصلا خداوند کرده، دیگه شما توانمندیتون از دست میدین. وقتی دیگران این مسائل ایجاد میکنن، شما کاری نمیتونین بکنید. همیشه دیگران ایجاد خواهند کرد. ولی به محض اینکه به این حقیقت خوب و عالی پی میبرین که خودم کردم، میگین حالا خودم هم میتونم نکنم و درست کنم. بله بفرمایید.
الو سلام استاد.
سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت.
ممنونم، خواهش میکنم، بفرمایید.
سپاسگزارم از محبت های شما. من صراحی هستم از اندیشه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
چطور از برنامه 1035 خدمت شما و همه دوستان گنج حضوری عرض میکنم. عجب برنامه زیبای استاد. هر چقدر که این برنامه رو گوش میدیم، هر چقدر که خلاصه مینویسیم، دوباره و دوباره این نیروی جاذبه زندگی و بیت‌های پربار مولانا ما رو به سمت خودش میکشونه. و در این غزل زیبای 31-34 که در بیت اول خطاب به ما انسان‌ها گفت تو جان مایی، ماه سمایی، فارغ ز جمله اندیشه هایی، چقدر زیبا تشبیه کرده که تو جان من هستی، یعنی تکه ای از وجود خودم. ولی ما چه کردیم با خودمان؟ به چند تا قراضه های این جهانی چنان دل بسته ایم که نمیتوانیم چشم از روی آنها برداریم. در یک جا مولانا خطاب به ما انسان ها گفت سلطان بچه، یک جا گفت صدر و بدر عالم، یک جای دیگر گفت خواجه تاشان، و در اینجا گفت ماه آسمان. دیگر بیاییم بس کنیم و تمام توجه و تمرکز خود را بگذاریم و این من ذهنی خروب را صفر کنیم و دست از مقاومت و قضاوت و سبب سازی برداریم، از فکر کردنهای مداوم پس از فکر به فکر دیگر رفتن که مثل لانه ماره است را کوتاه کنیم، به فاصله بین دو فکر که سکوت است نگاه کنیم و به عمق وجود خود برویم که در این برنامه از آن به روزن یاد کردیم. آن روزن را در خود کشف کنیم تا به کی از فکرها داروی علتها را میخواهیم. داروی همه علتها در فضای گشوده شده است، آنجایی که نیاز به تأیید میکنیم در را بربندیم و به درون برویم. بربند در خانه که این فکرها علت افزایی می کند، کار افزایی می کند، دشمن سازی می کند، مانع سازی می کند، مسئله سازی ایجاد می کند. همه اینها را با صبوری پرهیز کردن از خود بیرون کنیم و حیرت را به جان بخریم. مشتری اصلی ما زندگی است، بس کنیم. از خریدارهای دنیای بیرون خودمان را تا به کی باید معرض نمایش بگذاریم؟ آیا این جسم فانی نیاز به نمایش دارد و یا اون همانیدگی هایی که بر خود آویزان کردیم نیاز به نمایش دارد؟ مرد فکر نباشیم، به صفای نابی وجود خود پی ببریم که ما که هستیم. آن هوشیاری کل چطور در این جسم بیر کرده است، آن را رها کنیم و آزاد کنیم، مجنون شویم، دیوانه شویم. حرفی میشنویم میتوانیم پنبه اندر حس گوش دون کنیم، سر به نشنیدن کنیم، پرهیز کنیم، چشم را ببندیم و بگذاریم. مراقب ارتعاش کلام خود باشیم که در این برنامه در بیت 26-83 در دفتر دوم این هم از تأثیر آن بیماری است، زهر او در جمله جفتان ساری است. مراقب قرین خود اول من ذهنی خود است باشیم، مراقب برنامه ها، کتاب ها، فیلم ها، از همه مهمتر این فضای مجازی باشیم. اینها تافته هایی به هم بافته می شوند که جدا کردنشان سخت است، خروب هستند، بدن من رو خراب می کنند، جفت شدن با آنها درد های جسمی، روحی، روانی ایجاد می کنند و مصریست مرتب را عدم کنیم تا کمان و تیر اندازش خداوند شود. سر تعظیم فرود بیاوریم در مقابل چالش ها و اتفاقات زندگی که همش آزمایش است و بازیست را بپذیریم تا زندگی از طریق ما فکر کند و ذات طربنات خود را دیدار کنیم، ذاتی که در شادیست، و سریع قهمانیدگی ها نبینیم، لا انصاب و انصاب را رایت کنیم که مقایسه کردن خود بر اثر همانیدگی ها در خور انسان که اشرف مخلوقات است نیست. از ارنگشت هر اکر پس ارزش و لیاقت را در خود افزایش دهیم و عمق خود را زیاد کنیم. در نگریم به شرح دل تا زندگی از طریق کنفکان کل ما را اداره کند. وجودمان را غسل نابی بدهیم. اگر انسانی مثل مولانا توانسته، ما هم با صبوری و سکوت و شکر و پرهیز می توانیم در این راه تاق و ترن نداشته باشیم. تا حالا زندگی خود را خراب کردیم، بپذیریم و بگوییم که خودم کردم و از هیچ کس بهتر نیستم و دچار پندار کمال و ناموس نشویم و خودمون را عوض کنیم. دست از عوض کردن دیگران برداریم. در این صورت انسانهای اطراف ما هم عوض می شوند. با ارتعاش عشقی ما یک شمع از این مجلس صد شمع بگیراند. اهمیت توجه و تمرکز را روی خود ببریم. کار خود کن، روزی حکمت بچر، تا شود فربه دل دل با کرد و فر. خوردن تن مانع این خوردن است، جان چو بازرگان و تن چون رهزن است. شمع تاجر آنگه است افروخته، که بود رهزن چو هیزم سوخته. که تو آن هوشی و باقی هوش هوش، خیشتن را گم مکن یاوه مکوش. دان که هر شهبت چو خمر است و چو بنگ، پرده هوش است و عاقل نوست دنگ. خمر تنها نیست در مستی و هوش، هرچه شهوانیست بندد چشم و گوش. آمبلیس از خمر خوردن دور بود، مست بود از تکبر و از جهود. جاشتایی دیگر بس است، بیهودگری دیگر بس است، با ذهن نظر دادن دیگر بس است. مجنون شویم در مقابل خورشید، شمع کم نور خود را بزرگ و پررنگ کنیم. مجنون شویم و به سببها نگاه نکنیم، حادثها را دوباره دوپاره کنیم. و بدنامی من ذهنی نترسیم، دیوانه شویم. اگر مجنون شویم یک دفعه کشیده می شویم و آن لغزنده را به خودمون باز می گردانیم. با فضای گوشوده شده کرم باهوش می شویم. کرم باهوش اشتباه نمی کند، کون کار می کند، کون به ذهن می رود، بیشتر فضا را باز می کند. در هوشیاری جسم باشیم اما هوشمند باشیم و از اژدهایی دست برداریم، چون در آن حال خبری نیست. در فضای گشوده شده اژدهای من را هم مست کنیم. از پیلگی که دور خود تنیدیم آزاد شویم، شاپدکی زیبا شویم و پروانه شویم. اجازه دهیم که خداوند صنعت نمایی کند. با من ذهنی فن و صنعت به کار نبریم و گیر نکنیم. امان بدهیم، صبر کنیم. صنعت رها کن، سانه بس استد، شاهد همو بس، کم ده گواهی. حقوبازی و هیلگری را رها کنیم. خداوند برای ما کافی است. او به ذهن نگاه کند، هم او ناظر شود و هم ما. تمام انرژی را پس بگیریم، نترسیم، توکل و تسلیم کنیم. زفت زفت است و چو لرزان می شوی، می شود آن زفت نرم و مستوی. فقط تنها یک چیز برای من از اهمیت به سزایی برخوردار باشد، آن هم تبدیل شدن. و برای حادثها بلرزیم و کار سخت را نرم و آسان کنیم. درست می شود مراقب حضور خود باشیم. سپاسگزارم استاد جان، ببخشید طولانی شد.
ممنونم، خداحافظی می کنم. عالی عالی،
قربان شما. خدا. سپاسگزارم، عالی وجودین. خدا نگهدار.
خداحافظ. شما هم بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی جان، خوب هستی؟ سروش هستم از شیراز.
بله خانم سروش، شما خوبین؟
خیلی ممنون، سلامت باشید آقای شهبازی. آقای شهبازی ببخشید، از همین معکوس دنیای جن اجازه هستی بخونم یه پیام؟
معکوس، بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. یکی از مهمترین معکوس بینی های من این است که ضرورت خارج شدن از ذهن را جدی نمیگیرم و انگار خیلی خیالم راحت است که زمان دارم، در حالی که حضرت مولانا می فرمایند باید هر چه زودتر بیخ این خزوف را بکنید، چه چرا که شاخ و برگ‌های آن در اثر تأخیر چنان تنومند می شود که دیگر به راحتی نخواهی توانست این کار را انجام دهید. تو که می گویی که فردا این بدان که به هر روزی که می آید زمان آن درخت بد جوان‌تر می شود، این کننده پیر و مصفر می شود، خارجان در قدرت و در خواستن، خارجان در پیری و در خواستن، خارجان هر روز و هر دم کبز و تر، خارجان هر روز بار و خوشتر، اون جوان‌تر می شود تو پیرتر، روز باش و روزگار خود مبر. دفتر دوم دوازده سی سنگ. همچنین می فرماین منتظر نباش تا قابل شدی، در هر حال و هر وضعیتی که هستی رو به سوی زندگی کن، مرکزت را عدم کن و در این کار جدی باش. هل شما کنتون فوزی وچ حکم نخبهی ها زلزی نمیان حکم. دفتر دوم سی و هفت سی سنگ. می فرماین کار تو این است و جز برای این کار نیامده ای، کاری نداری من پدر جز خدمت ساقی خد، ای ساقی افتون روز خده تا وارهی مدنی کبد. غزل 537. حضرت مولانا می فرماین خود را گرفتار نقش های زشت و زیبای خود نکن، نگو این کار را کردم آن کار را نکردم، بدون وقت طلب کردن خودت را از این گره ها و دام هایی که ذهن با معکوس بینی برایت ایجاد می کند بیرون بپر. بنگرم در نقش زشت و خوب خویش، بنگرم در عشق و در مطلوب خویش، بنگرم که تو حقیری یا ضعیف، بنگرم در همت خود ای شریف، تو به هر حالی که باشی می طلب، آب می جودای من ای خوش لب. دفتر سوم چهارده سی و هفت. در واقع هر راهکاری که ذهن ارائه می دهد نوعی صفر و معکوس بینی است. حضرت مولانا می فرمایند مهم نیست ذهنت چه می گوید و چه نشان می دهد و چقدر دور مانده اید، در هر وضعیتی که هستی بجنب، موضع خودت را با فضاگشایی تکان بده، چون وقتی خری در گل می افتد عقلش می رسد که باید خودش را از این گلولای نجات بدهد، عزم می کند، خیز بر می دارد و می جنبد. پس تو که سهری شده ای، چه بلایی سر خودت آورده ای که میدینی جایت هموار نیست، اما باز هم دست دست می کنی و کار امروز را به فردا می اندازی. چون خری در دل فتاد از گامتی، دن بدن جنبت برای از نفیز، جای را هموار نکند بحر باش، داند او که نیست آن جای معاش. حس تو از حس خر کمتر بده است، به دل تو دین به حلها بر نگرد، در لحل تعویل رخصت می کنی چون نمی خواهی سزان دل برکنی. دفتر دوم 3355. من زهی عمر خواه است، اصلا زمان حال را نمی شناسد، همواره عمر بیشتر می خواهد، فرصت بیشتر می خواهد تا کفافات بیشتری را دور خودش جمع کند و بخورد و کار امروز و این لحظه را به آینده مهمی بیاندازد. کاکا و نره زاغ سیاه دائما باشد به دنیا عمر خواه، همچو ابلیس از خدای پاک فرد تا قیامت عمر تن درخواست کرد. گفت اندرمی الى یوم الجزا، کاش کی گفتی که تو دارد بنا. دفتر پنجم 767. در شروع نماز به وطن الله گفته می شود. در واقع انسان تمرین می کند که هر لحظه آماده است تا فضاگشایی کند و در پیشگاه زندگی حاضر باشد. نمیگوید امروز این مشکل را پیدا کردم، حالا بعدا نماز میخوانم. وقتی تصمیم به خواندن نماز میگیرد برای همیشه متعهد میشود و این مثالی که در هر حالی که هستیم باید رو به او کنیم. ذهن هر چه دلش میخواهد میتواند نشان بدهد. خداوند این لحظه حاضر است، اما ذهن این بیداری و حضور را در آینده مژده میدهد و میگوید اگر این کارها را بکنی انشاءالله زنده می شوی. پیش وقت می گفت مجده دادن است، عقل گوید مجده که نقد من است. دفتر چهارم 32-70. در قرآن کریم از خصوصیات افراد مؤمن این است که به غیب ایمان می آورند. آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می دارند، یعنی فضاگشایی می کنند، بعد آنچه به آنان روزی داده این انصاف می کنند. سوره بقره آیه 3. مؤمنون بالغیب یعنی همان اعتماد و یقین به فضای عدم. قضایی که زیر هیچ وقت آن را نفهمید، اما خداوند همیشه طالب است تا انسان را جد به خودش بکند، به شکلی که احساس نیاز بکند و بخواهد فرم هوشیاریش را از گیل همانیدگی ها بیرون بکشد. بحث دوید من تو را در خود کشم، لیک می لافی که من آب خشم، لاف تو محروم می دارد تو را، ترک آن پنداشت کن در من برا، آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب را می کشد، گر رهاند پای خود از دست گل، گل بماند خشک و او شد مستقل. پس باید بدون فوت زخم خود را زیر دست ابیات حضرت مولانا و برنامه زنجبیلی قرار دهم، از پرهیزهای ذهنی و گفت‌وشنودهای ذهنی بیرون بپرم و این یک زمان کار را اینقدر طولانی نکنم انشاءالله. در زمان چون پیر را شد زیر دست، روشنایی دید آن ظلمت پرست، چرخ تسلیم است نه کار دراز، سود نبود در ضلالت ترک داز. دفتر ششم بید که چلیه بیسته ده. خیلی ممنون آقای شهر،
خیلی خیلی زیبا. خانم سرور، اون بیت قبل از چون خرید در گل فتد و هم بخونید، دو بیت بعد از بیت ها هم بخونید، اصلا از اونجا شروع کنید. گرچه دوری دور می جنبان،
بله بله
بخونید، همه رو بخونید، بله یه بار دیگه همه رو یواش بخونید. گرچه دوری
گرچه دوری دور می جنبان تو دم، های سما کنتون فولو و چکم.
اینجا یه معنی هم بکنید، میگه خیلی چیز خوبی گفتین شما. مردم فکر میکنن در ذهن باید کتاب بخونند، نمیدونم زحمت بکشن، این کارو بکنن، اون کارو بکنن تا شروع کنند به خدا وصل شدن. میگه که گرچه که تو دور هستی، ولی از دور با فضا گشایی در همون جایی که هستی هیچ فرق نمیکنه، نمیخواد دیگه کاری بکنی، تو به من وصل بشو، فقط منو ببین. گرچه دوری از دور آشنایی بده، بگو که از جنس من هستی. حیث ما کنتم فولو وجهکم، این آیه قرآن میگه فقط شما مجازی منو ببینید، منو بیارید مرکزتون، مجاز نیستین چیزی دیگه رو ببینید در این لحظه. ولی ما با ذهن کار میکنیم، خودمون رو نالایق میدونیم، میگیم حالا باید کار کنیم فعلا با این وضع که اصلا وضع شدن به خداوند و یا اینکه اظهار آشنایی با او معنی نداره که با این همه وضعیت خرابی که من دارم. میگه گرچه این فکر غلطه، این فکر مال ذهنه. گرچه دوری دور می جنبان تو دوم، حیث ما کنتم فولو وجه حکم، بعد شما شروع کنید بخوندن چون خری در گل فتد از گام تیز، بقیه رو بخونید.
چون خری در گل فتد از گام تیز، دم به دم جنبت برای از مخیز، جای رو هم با نکند بحر باش، داند این که نیست آنجای معاش. حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو این وحلها بر نگرد.
آره اینجا یه ذره آها آفرین. میگه که مثال میزنه، میگه هر حیوانی از جمله خر اگه توم بره پاش به لغز تو گل بیفته، میدونه که باید بیاد بیرون، مرتب تکون میخوره میجنبه که بیاد بیرون و تو گل وای نمیسه که اونجا رو درست کنه، بگه اینجا دیگه افتادیم و میمونیم. حالا ما هم تو گل همانیدگی ها و دردها افتادیم، باید بجنبیم، باید حرکت کنیم که بیایم بیرون. بعد حس ما میگه از حس خر کمتره، برای اینکه دل ما نمیخواد از این گلهای همانیده و دردها بیرون بیاد و مرتب بهانه میگیریم که حالا چی این کار درست نکردم، حالا جوون هستم، وقتش نیست، که میگم من نمیبینی اینقدر کار دارم. نه، اول باید از این گل بیای بیرون. حالا این دو بیت واقعا نهایتشه که میگه اگر نیای بیرون خدا تو رو خواهد گرفت، بیشتر تو این گل خواهی موند. بخونید خواهش میکنم.
در وحل تعویل رخصت میکنی، چون نمیخواهی که از کن دل برکنی.
چین روا باشد، چین روا باشد مرا، من مسترم.
بله یه بار دیگه شکل صدا تو قد شد، ببخشید.
در وحل تعویل رخصت میکنی چون نمیخواهی از آن دل برکنی. بله بعد میگه چی؟ چین روا باشد مرا من مسترم.
چین روا باشد، بله چین روا باشد مرا من مسترم. حق نگیرد آجزی را
از کرم،
از کرم خود گرفته شد تو چون کفتار کور، آن گرفتن را نبینی از خود.
آفرین. میگه که در گل هستی مرتب دنبال بهانه هستی که اجازه بگیری بیشتر بمونی تو گل، درسته؟
جلد.
چون دلت نمیخواد از این گل بیای بیرون، از این دردها، خاصیت اونا رو گرفتی و بعد فکرت اینه که من که دیگه عاجز بدبختم، خداوند منو نمیگیره، منو که دیگه نمیگیره دیگه، میخواد چی کار کنه بگیره دیگه، از این بدتر که نمیشه. نه میگه جلد. که خود گرفته است تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. میگه تو را گرفته و شبیه کفتار کور هستی، یعنی هم خودتو میدری، مثل فرض کن یه کفتار کور باشه به هر چی میرسه بدره، خودش هم بدره، نمیبینه خودش کجاست، پای خودش هم گاز بگیره، مردم هم بدره. ما در من ذهنی اینطوری هستیم، خود گرفته است تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. ما از بس که مغروریم میگیم اولا خداوند ما رو نگرفته، ثانیا ما مثل کفتار وحشی نیستیم که هم خودمونو بداریم هم دیگرانو، ولی هم خودمونو میداریم هم دیگرانو میداریم، هم نمیبینیم که داریم میداریم، هم خدا ما رو گرفته، هم ما دو جل همانیدگی ها هستیم و جا خوش کردیم و اصلا نمیجنبیم. اینا گفتم شما بخونید که چون تو وسط صحبتتون فرمودین که ما فکر میکنیم باید واجد شرایط وصل شدن به خداوند بشیم، میگه در هر وضعیتی هستید منو بیارید، چون وضعیت مهم نیست، اصل من هستم، خراب خوب به نظر شما عالی هستید منو بیارید، منو بیارید من مرکزتون، خداوند میگه. ممنونم خانم سرور،
عالی بود. خیلی ممنون، دست شما رو میبوسم، خیلی ممنونم،
خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
گنج حضور.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، فریده هستم، از خودم زنگ میزنم.
بله فریده خانم، حالتون خوبه؟
سلامت باشین. شما هم که انشالله خوب هستید.
بله ممنونم، بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون. صنعت من ذهنی. من ذهنی صنعت های زیادی دارد که ترس هم یکی از صنعت‌های خودساخته اوست. آقای شهبازی، شما همیشه می‌فرمایید چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. پس این ترس که ناشی از فکرهای هم‌هویت شده است، ساخته و پرداخته من ذهنی بشری است. خداوند چیزی به عنوان ترس نه ساخته و نه پرداخته است. در این هفته دچار حمله‌های من ذهنی می‌شدم. افکاری از نوع ترس به سراغم می‌آمدند. وقتی خوب نگاه کردم دیدم این افکار از نوعی شرطی شدگی ها و عادت های غلط فکری است که غلط فکر کردن با من ذهنی است. من ذهنی بر اساس یادگیری های غلطش دوست دارد هر از گاهی آن عادت ها و شرطی شدگی هایش را تکرار کند و همین باعث می شود که درست مثل کرم ابریشم تارهای من ذهنی را تولید کند و دور هوشیاری بتند. پس من ذهنی منتظر است تا بهانه‌ای پیدا کند تا صنعت و تولید مخربش را شروع کند، در حالی که مولانا میگوید از صنعت سازی های من ذهنی دست بردار، دانه برایت کافی است. به همین دلیل در چند روز گذشته که من ذهنی بهانه‌ای برای تنیدن پیدا کرده بود، تلاش میکردم با تکرار غزل این هفته از فضابندی جلوگیری کنم. پس با خواندن ابیات به خصوص غزل این هفته شاهد و ناظر افکارم بودم تا فضای درونم باز بماند. هرگاه که به عنوان من ذهنی بلند می شدم که شاهد و گواه شوم، مدام با خود تکرار می کردم که سانه بس استد، سانه بس استد. در غیر این صورت دست و پای من ذهنی پیدا می کردم و شروع به فضولی کردن در کار خدا. امروز صبح وقتی بیدار شدم احساس کردم که خدا رو شکر زور من ذهنی قدری کمتر شده. اما ریشه این ترس در چیست؟ کاستن، یعنی به دست نیاوردن چیزی و یا ترس از دست دادن چیزی و یا عدم کنترل کردن. پس من با چیزی هم هویت هستم و نگرانم که مبادا آن چیز را از دست بدهم. از آنجایی که توان کنترل آن چیز و یا آن وضعیت را ندارم، دچار ترس از دست دادن آن می شوم. صنعت رها کن، آن بس استت، شاهد هم بس، کم ده گواهی. اینجاست که حضرت مولانا می فرماید ای انسان، این نیروی زندگی است که همه چیز را از نیست به هست می آورد. او نیست ها را داده از هستی، او قلب ها را بخشد روایی، و اوست که کل جهان هستی را به چرخش در می آورد. پس چرا من به عنوان یک من ذهنی شروع به دست و پا زدن می کنم و فکر پشت فکر تولید می کنم؟ داد و فلک را دوران دائم، نامد زیانش بی دست و پایی. کل جهان هستی بدون مقاومت و دست و پا زدن در حال چرخش است. تنها من انسان هستم که با مقاومت در برابر اتفاق این لحظه حاضر نیستم که با نیروی زندگی به چرخش درآیم. اگر چرخ وجود من از این گردش فرو ماند، بگرداند مرا آن کس که گردون را بگرداند. غزل شماره 592. حضرت مولانا در غزل شگفت انگیز این هفته به سادگی هر گفت که علت مریضی کل بشریت دست کردنهای مندار و همحویت شده اوست، یعنی نگاه کردن به سبب سازی ها. من سبب را ننگرم، پان حادث است، چون که حادث حادثی را باعث است. لطف سابق را نظاره می کنم، هرچه آن حادث دوپاره می کنم. دفتر دوم بیت 26-40. نتیجه گیری: ما با فکر کردنهای شرطی شده و تکراری خودمان را مریض می کنیم. بعد با همان نوع فکر کردنها می خواهیم مریضی ما را معالجه کنیم. در نتیجه در یک دور تسلسل و باطل گیر می افتیم، درست مثل همان کرم ابریشم. و در آخر باید بگویم که من از پس من ذهنی که خودم آن را با فکرهایم می سازم بر نمی آیم و تنها راهی که برایم می ماند که شهوت همانیدگی ها کم بشود فقط تکرار ابیات است. غیر از این هیچ راه حل دیگری نمی دانم. پس سلیمان اندرونه راز کرد، دل بران شهوت که بودش کرد فرد. بعد از آن تاجش هماندم راز شد، آنچنان که تاج را میخواست شد. دفتر چهارم بیت 1906. و سلام.
خیلی زیبا خانم فریده، با تون خداحافظی میکنم. عالی
میکنم. ممنون. خداحافظ
میکنم. بله، عرضم به حضورتون که ترس و غم که انسانها در من ذهنی دارند یک پدیده ای نیست که خداوند ایجاد کنه برای ما. اینطوری نبوده که ما وقتی از او جدا شدیم به عنوان الست امتداد او آمدیم به این جهان، گفته بیا این مقدار غمه، اینم مقدار ترسه، به تو میدم، با خودت ببر اونجا به دردت میخوره. ترس و غم و من ذهنی ایجاد میکنه. ترس و غم در واقع علایم خود مرض نیست. شما نباید ترس و غم و نفرین کنید و بده و اینا. باید مثلا یه آدم یه مریضی بگیره، تب هم داشته باشه، تب از علایم اون مرضه، نه اینکه خود مرضه. باید بریم مرض رو پیدا کنیم. مرض این است که در مرکز ما یه جسمی قرار داره، به سادگی اون ایجاد میکنه ترس و غم. و یک دیندار حقیقی نباید ترس و غم داشته باشه. برای یک دیندار حقیقی موقع حقیقی است که مرکزش عدم باشه، خدا باشه. اگه جسم باشه دیگه نمیتونه بگه من دیندار حقیقی هستم ولی پر از ترس و غم هستم، چون ترس و غم از علائم داشتن چیزها در مرکز است. بله بله، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، لادن هستم.
بله لادن خانم، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
بله منم خوبم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنون، با اجازت. از مولانا و شما آموختم که روز قیامت این لحظه است و وجود انسانی که در این لحظه به دیدار زندگی نائل میشود. متوجه شدم با پشت اتفاق این لحظه عظمت بزرگی نهفته است. برای انسانی که فضا باز می کند اتفاق پوسته ظاهری و در عمق اتصالی عظیم و فرخنده در جریان است. در قرآن اسامی زیادی برای توصیف روز قیامت به کار برده شدند. در تفاسیر مختلف بین 40 تا 100 اسم شمرده شدند. از جمله این اسامی هست روز رستاخیز، روز دیدار، روز جاودانگی، روز قیامت و برخواستن و اسامی دیگر. متوجه شدم هر کدام از این اسامی به جنبه ای از حقیقت درون انسان و وضعیت او در برابر زندگی اشاره می کند. از بیشتر این اسامی معنایی هشدار دهنده برداشت می شود و از تعدادی معنایی شیرین و امید بخش. همچنین سوره 75 قرآن به نام سوره قیامت نامیده شده که در آیات آن به بیان حقایقی در مورد قیامت پرداخته شده. آیات 10 و 11 این سوره می فرماید انسان در آن روز، یعنی در این لحظه، از دیدار پروردگارش می گریزد در حالی که گریزی از خداوند ندارد. یعنی ما وقتی در این لحظه به جای فضاگشایی به ذهن می رویم و دنبال همانیدگی ها یا آرزوهای ذهنی می گردیم، داریم از خداوند به ذهن و آینده می گریزیم. یا گریز از وی، اگر تانی برو، چون روی، چون در کف اویی گرو، در عدم بودی نرستی از کفش، از کف او چون رهی ای دست خش، آرزو جستن بود بود ریختن، پیش عدلش خون تقوا ریختن. مولانا به دنبال آرزوهای ذهنی رفتن را دلیل ماندن انسان در ذهن و ریختن خون تقوا در برابر عدل یا ترازوی زندگی می داند. او با تشبیهی که در این بیت به کار برده از تقوا یا پرهیز به عنوان موجودی زنده در درون انسان صحبت می کند. زنده بودنی که بستگی به حفظ پرهیز توسط انسان دارد. یعنی لحظه من باید در ترازوی زندگی پرهیز از رفتن به ذهن را بگذارم تا او در کفه دیگر برایم زنده شدن به خودش را بگذارد. اما اگر همانیدگی ها را انتخاب کنم، نه تنها ترازو را برهم زدم که تقوا یا پرهیز که محراب فضل او بود را نیز از دست دادم. به همین دلیل می فرماید از دل یا مرکز عدم شده فتوا بگیر، نه از ذهن یا هر تصویر بیرونی، تا زنده بودن تقوا در درونت حفظ شود. می گوید با رها کردن آرزوهای ذهنی و به خدمت او در آمدن می توان از حفظ ذهن به گلشن یکتایی رسید. پس پیامبر گفت استفت القلوب، گرچه مفتیتان برون گوید خطوب، آرزو بگذار تا رحم آیدش، آزمودی که چنین می بایدش، چون نتانی جست پس خدمت کنش، تا روی از حبس او در گلشنش. پس این لحظه می تواند روز جاودانگی باشد و یا روز برخواستن از ذهن و از همه زیباتر روز دیدار. یعنی برای انسان فضاگشا این لحظه اولا روز است و شب نیست و ثانیاً لحظه دیدار با زندگی است. این دیدار می تواند به صورت جاری شدن ارتعاش حضور بر دل انسان باشد یا خلق ساختاری نیک که مولد عشق در جهان می شود. مولانا بارها در ابیاتش به وضوح بیان کرده که منظور خداوند از خلق جهان هستی تجلی عشق بوده و مقصود از خلقت انسان درک و بیان این تجلی بوده است. من بدان افراشتم چرخ سنی تا علو عشق را فهمی کنی، گر نبودی بحر عشق پاک را کی وجودی دادمی افلاک را. حافظ نیز می فرماید این لطف خداوند و شیوه بنده نوازی اوست که به صورتهای مختلف بر دل و خاطر انسانها گذر می کند. در واقع او از روی لطفش به انسان اجازه داده است تا از خاطر اطراگین او عبور کند. می گوید این رسم زندگی است که به دنبال تجلی زیبایی خود در جهان مخلوق زیبایی پرستی به نام انسان را بر خود عاشق کند و سپس به خود زنده کند تا شور و شر عشق در جهان تجلی کند. دلبرا بنده نوازید که آموخت بگو، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم، من که باشم که بر آن خاطر آتر گذرم، لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود، حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعه ای بود که بر قامت او دوخته بود. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا لادن خانم، خیلی زیبا، آفرین آفرین. بله یکی از نامه های روز قیامت هم همینطور به اصطلاح روز دین هست که در نماز همه میخونن، درسته؟
بله.
میگه که و اینو میخونند البته مسلمانان یا هر کسی بخونه و بگن که مالک این لحظه خداوند و شما نباید با غصه خوردن و ترسیدن و بالا اومدن به صورت من ذهنی خودتون رو مالک این لحظه بدانید و انسان ها همین کار رو میکنن، با من ذهنیشون میاد بالا و تصرف میکنن این لحظه رو، در حالی که این لحظه مال خداست و اگر این لحظه خداوند با عقل کل داره کار میکنه شما با من ذهنی نباید کار کنید. همون یک جمله که میگه مالک روز جزاست یا مالک این لحظه هست روز دینه، یعنی شما دیگه دستون رو بشورید از کنترل و اداره امور خودتون، ایشون رو ببینید، عدم رو بیارید مرکزتون، به او زنده شین. یعنی در هر کسی نماز میکنه از اونجا به بعد دیگه به نظرم باید وصل بشه، من در این لحظه من دیگه کاری نیستم، من ذهنی صفر بشه. درست میگیم یا؟
بله درست
میفهمید. بله درستان همینطور. ممنونم لادن، خیلی زحمت کشیده بودین، خیلی عالی،
خیلی ممنون از شما.
آفرین، خدا حافظ شما.
خدا
حافظ. خیلی خوب بود. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنونم قربان، خسته نباشید. آقای شهبازی صدای من خوب میاد؟
صداتون خوب میاد، خیلی ممنون. صبح زود اونجا که شما پیغام میدین. مرجان خانم دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم آقای شهبازی، شرمنده نکنید، ما از شما ممنونیم که شبانه روز زحمت میکشید واسه ما.
بله نه، این پیغام دادن شما در این صبح زود واقعا تعهد شما را نشون میده و نشون میده که چرا بعضی از شما بینندگان پیشرفت میکنید. یعنی یه عده اصلا چسبیدن به این آموزش و ولکن این آموزش نیستند و دائما با این آموزش هستند. یادشون نمیره که مثلا پیغام بدن، برای خودشون یه تأملی بکنند، در روز این شعرها رو بخونند. تعهد کلید موفقیت شما بینندگان عزیزان، تعهد. و اگر تعهد نداشته باشین و هر روز این برنامه رو گوش نکنید، هر روز ابیات رو نخونید و هر روز تو این فکر نباشین که این فضای این جلولایی که توش افتادم و درد که توش افتادم موقتی بوده و از اینجا باید بیام بیرون وگرنه گرفتار خواهم شد، نمیخوام بیشتر گرفتار بشم، این دیگه دست شماست. بله کار متعهدانه. بفرمایید مرجان خانم، ببخشید.
خواهش میکنم. ممنون آقای شهبازی، واقعا بهتر از این آموزه ها، با ارزشتر از این گوهر ها واقعا کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ اگر متعهد نباشیم خیلی ناشکری کردیم و ناسپاسی، قدر نشناس بودیم اگه این کار رو. آقای شهبازی با اجازهتون من پیغام هفته قبلم و ادامهش رو بخونم؟
بله بله هر جور میخواین.
خیلی ممنونم. در قسمت قبل گفتیم که یکی از شگفت‌انگیزترین معجزات آموزه های مولانا ریشه‌کن شدن خرافات است. گفتیم که مولانا در آثارش با استناد به آیات قرآن و احادیث پیامبر حقایق بسیار مهمی را آشکار می‌کند. می‌فرماید در درون هر انسان یک علت یا بیماری وجود دارد که مانعی برای حق شناسی یا شناخت حقیقت وجودی خود می‌شود. گفتیم این بیماری همان من ذهنی است که در میان دو پهلوی انسان وجود دارد، که او را مدام فرید می دهد تا خودش را با این توهم یکی بداند. مولانا می گوید پیغمبر فرمودند که خطرناکترین دشمن انسان در درون خود اوست. این دشمن مانند ابلیس لجباز و پرسرصداست و اگر انسان فریبش را بخورد و خود را با او یکی بپندارد، او را در سطح فردی و جمعی به رنج و عذاب همیشگی می کشاند. نکته مهم این است که شناخت این دشمن درونی با کمک یک پیر راهدان قدم اول حق‌شناسی و رهایی است. انبیا گفتند در دل علتی است که از آن در حق‌شناسی آفتی است. دفتر سوم بیت 26-77 در خبر بشنو تو این پند نکو، بین جنبیکم لکم اعدا عدو. دفتر سوم بیت 40-66 و در این قسمت به بیان نقل قولهای مولانا از زبان پیامبر ادامه می دهیم. سخنانی پر از حکمت که همچون چراغی راه حقیقت را برای ما روشن می کنند. مولانا می گوید حضرت رسول فرموده است که اگر حقیقت این دشمن ساکن در درون را شرح بدهم، شجاع‌ترین انسان ها هم از دهر ترک می شود. یعنی چنان ترس و وحشتی او را فرا می گیرد که نمی تواند راه برود، نه امید و انگیزهی برای ادامه راه برای او باقی می ماند. مصطفی فرمود گر گویم براست، شرح آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردارد، نه رود ره نه غم کاری خورد. دفتر دوم از بیت 19-11. اما مولانا می داند که آگاهی از چنین حقیقتی ممکن است انسان را دل سرد کند و در مقابل چنین دشمنی احساس ناتوانی و بیکفایتی به او دست بدهد، یا بپندارد که تاب و توان از پس آن برآمدن را ندارد و ناامید شود. همین جاست که باز از زبان پیغمبران کلام خدا را می آورد و می گوید اگر می شود زندگی ما را با این دشمن در میدان تنها بگذارد، پس ناامید نشوید. انبیا گفتند ناامیدی بد است، چرا که مهربانی و بخشش خداوند بی‌دریغ و بی‌نهایت است. شایسته نیست که از رحمت چنین نیکوکار و احسان کننده ای ناامید شوی. درست است که سالها نسل اندر نسل درد و همانیدگی چون کوهی قلب تو را سفت و سخت کرده، اما مانند کوری که عصای خود را گم کرده، دستت را از ریسمان رحمت الهی جدا نکن. ممکن است در حال حاضر گرفتن جان من ذهنی برای تو امری ناممکن به نظر برسد، اما ای بسا کارهایی که در ابتدا سخت به نظر می آیند، اما وقتی قدم اول را با فضاگشایی نکو نهادی و به تعهدت در این راه ادامه دادی، خواهی دید که چطور این راه به نظر دشت گشایش آمد و سختی گذشت. انبیا گفتن نومیدی بد است، فضل و رحمتهای باری بی حد است. از چنین محسن نشاید ناامید، دست در فطرا که این رحمت زنید. ای بسا کارا که اول صعب گشت، بعد از آن بگشاده شد سختی گذشت. دفتر سوم از بیت 29-22. مبادا فراموش کنم که تعهد و استمرار و ناامید نشدن شرط کار ماست. در حدیث آمده است که این دل به امر و اراده زندگی هر زمان در حال تبدیل و دگرگونی و تغییر حالت است. زندگی گاهی میلی شدید به دلم می اندازد و گاهی دلم را سرد می کند، گاهی هم مرا بیمراد می کند. بنابراین رویدادهای زندگی و بالا پایین شدنهایم تماما به منظور تبدیلم به اصل طراحی شدند. باید فضا رو باز کنم، صبر کنم تا زندگی با کنفکانش روی تبدیل هوشیاری من کار کند. گفت پیغمبر خداش ایمان نداد، هر که را صبری نباشد در نهاد. دفتر دوم بیت 601. پیغمبر فرموده که بر درگاه بمان و در بزن، صبر کن و ناامید نشو. آنقدر بر این در فضای گشوده شده بکوب تا عاقبت از این در سری بیرون آید. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زن در برون آید سری. دفتر سوم بیت 47-82. مولانا از زبان پیامبر به ما قول داده که چه هنگام امید و چه ناامیدی، در هر شرایطی، در هر یک از چالش های زندگی که دست خدا آنها را طرح و تنظیم می کند، اگر مدام بر این در بکوبی و رهایش نکنی و همچنان به کار روی خود ادامه بدهی، بالاخره در باز می شود
و طلوع زیبای زندگی را در مرکز آن تجربه خواهی کرد. این کیمیا را از پیامبر بیاموز که هر اتفاقی در زندگیت پیام خداست به تو و هدیه‌ای در آن نهفته است که اگر فضا را باز کنی و با آن ستیزه نکنی، دیری نمی پاید که هم اشکال خود را میاموزی هم از دام و نیروی کشش آن همانیدگی آزاد می شوی. بیاموز از پیامبر کیمیایی که هرچه حق دهد می ده رضایی. همان لحظه در جنت گشاید چطور راضی شوی در ابتلایی. ایران شمس غزل 26-75. پس ای عیار، اگر خدا بی اختیار رنجت دهد رضا ده، چرا که همین رضایت و فضاگشایی در سختی و تنگی هاست که در بهشت یعنی شادی و آرامش و خرد را بر ما از دریچه قلب خودمان می گشاید. آقای شهبازی خیلی ممنون، وقتم تموم شد، با اجازت ادامه‌ش رو تو قسمت های بعدی بخونم.
خیلی خوب مرجان خانم، عالی عالی عالی، آفرین، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، آفرین، خیلی زحمت کشیدین. بس پاهاتون خداحافظی میکنم، خداحافظ. مرجان خانم به موقع هم تمام میکنند، ممنونم از زحماتشون. بفرمایید.
سلام جناب شهبازی.
سلام
علیکم، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. سلام،
بسین اصفایی میکنم، خدا قوت.
ممنونم. شما از کجا زنگ میزنید؟
من مژگانم، از یزد تماس میگیرم.
مژگان خانم خواهش میکنم، بفرمایید. بله بله،
قصد یه متن خیلی کوچیک نوشتم، اگه بفرمایید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
تو جان مایی، ماه سمایی، فارغ ز جمله اندیشه‌هایی، جوی ز فکرت داروی علت، فکر است اصل علت فضایی. فکرت برون کن، حیرت فزون کن، نی مرد فکری، مرد صفایی. زندگی به من میگوید تو جان منی، تو ماه آسمانی، فارغ از فکرها و اندیشه ها باش، هر چیزی که فکر میکنی آن تو نیستی. مثل ماه از درون این اندیشه ها طلوع کن. مرکز ما که عدم می شود، زندگی از طریق ما ارتعاش و عمل می کند و آن سون طربناک است. اما اندیشه های ما تکراری است و در زمان روانشناختی گذشته و آینده موهومی نوسان می کند. زندگی بسیار زیبا و عاشقانه می گوید تو جان مایی، خودت را دست کم نگیر. تو جان مایی، خودت را تحقیر نکن. تو جان مایی، حسود نباش در چیز ها و اندیشه ها خودت را گیر نینداز. زندگی میگوید تو جان مایی، آلت و بازیچه دیگران نباش، نیازمند توجه دیگران نباش. تو جان مایی، نترس. تو جان مایی، نیازمند دیده شدن نباش. تو جان مایی، گدایی دوست داشتن نکن. تو جان مایی، خودت را نیازمند دیگران ندان. تو جان مایی، جان زندگی یعنی طربناک بودن. ذات ما مانند خداوند طربناک است، یعنی بودن در لحظه، یعنی پر بودن و بی نیاز بودن. خداوند صمد است، زندگی نامیراست و اصل وجود من هم بی نیاز است، نامیراست و عشق و سون هر لحظه در من جاری است. بهترین کاری که در این لحظه می توانم انجام دهم آگاهی از این هوشیاری وجودی هم است. حالت ده و حیرت ده، ای مبدی حالت، لیلی کن و مجنون کن، ای سان بی آلت. آموختم که جدی داشته باشم در جدی نگرفتن چیزها. یار در آخر زمان شد طرف سازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی. آموختم وجودم را در چیزها سرمایه گذاری نکنم و ذهن را دخالت ندهم، سبب سازی نکنم و بدانم تا زمانی که ذهن در کارها دخالت دارد و با ذهن فکر می کنم از حیرت خبری نیست. آموختم هنگامی که از همانیدگی آزاد شوم، چون سیلی تیز رو به سوی منبع و اصل وجودم حرکت خواهم کرد. این همان مجنون شدن است، مجنونی که از کشاکش رسته است و عقل جزئی را زمین گذاشتن است و عقل جزئی را زمین گذاشتن است. از سر کوه سیل های تیز رو و از تن ما جان عشق آمیز رو. آموختم هر همانیدگی درد ایجاد می کند و درد هوشیارانه برای رهایی از تمامی دردها مانند خشم و ترس، کینه و رنجش و انتقام و حسد، آرزوهای دور و دراز که همگی انعکاس گذشته همین دردها هستند لازم است. حال که دانستم جز فضاگشایی و نمیدانم هیچ کاره هم و این هیچ کار بودنم کارهای شگفت آوری می کند، در حیرت که فضای صنع خداوند است فرو می روم و ایمان دارم او که نیست‌ها را هست می گرداند، اندیشه های تقلبی مرا چون ابری کنار می زند تا ماه اصیل وجودم نمایان گردد. پس دانستم که این حیرت هست که گرداننده هستی و بسیار ظریف و لطیف است، چون که حضرت مولانا در ابیات در توصیف این حیرت این چنین می فرمایند: آنچنان که بر سرت مرغی بود، پس فباتش جان تو لرزان شود، پس نیاری هیچ جنبیدن ز جا، تا نگیرد مرغ خوب تو هوا، دم نیاری زد ببندی سرفرا، تا نباید که بپرد آن هما، بر کسف شیرین بگوید یا ترش، بر لب انگشتی نهی یعنی خموش. حیرت آن مرغ است خاموشت کند، برنهد سردیگ و پرجوشت کند. ابیات 3251 تا 3247 دفتر پنجم. و اما بیت آخر غزل: خاموش بران باش تا پر نگویی، حتی با خود میبر نیایی. آموختم که پرگویی و تسلسل فکرها و عمل پشت عمل بر اساس من ذهنی و اندیشه های تکراری راشخایی است و خاموشی همان حیرت است که باید متعهدانه بران همت ببرزم و آن را سر لوحه کارهای روزمره‌ام بدارم. هر لحظه فضاگشایی، هر لحظه آگاهی از خود باید تعهد من باشد و این همان عشق است و در این راه سعی بنده حتی اگر اندکی باشد نیز در درگاه هستی محسوب می‌گردد. اندکی گر جهد تو افزون بود، در ترازوی خدا موزون بود. در خاتمه جناب آقای شهبازی عزیز، از شما استاد بزرگوار و همه یارانتون سپاسگزاری میکنم که در راه ارائه مفاهیم عمیق مولانا در دیوان شمس و مثنوی شریف از هیچ کوششی فرو نگذاشتید و جان ما رو سالهای سال که تشنه‌تر، مشتاق‌تر و حیرتمندتر کردید.
ممنونم،
سپاسگزارم از وقتی که به من دادین. خیلی ممنونم. متشکرم.
عالی ممنونم. خداحافظی میکنم باهاتون.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
بله، مولانا میفرماید که این هما که اگر سر کسی بنشینه و پادشاه میشه، همون اتصال ما به صورت امتداد زندگی با فضاگوشایی به زندگی است، یعنی به خداوند. و اگر متصل شدی به زندگی با فضاگوشایی، نباید سرفه کنی، نباید با من ذهنی واکنش نشون بدی، و اگر نه این پرنده زیبا که تو را شاه میخواد بکنه و شاه زندگی خودت، از بالای سرت میپره. بپره یعنی اتصال ما به زندگی قطع بشه، دیگه ما میریم به ذهن، میشیم خروب، خراب کننده زندگی خودمون. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت. آیده هستم.
بله آیده خانم، حالتون خوبه؟
بله استاد، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من استاد خواستم تشکر کنم بابت اینکه شما توی برنامه اخیر دوتا چرخه به ما معرفی کردین، چرخه سازندگی و چرخه تخریب.
براتون
من کمک کرد.
براتون جالب بود در این سن و سال؟
بله استاد، خیلی. اونجایی که فهمیدید فضای انصاب، همه چیز در فضای انصاب به هم مربوطه، خیلی برای من کلید بود، باعث شد که این فضا رو بیشتر بشناسم.
بله.
اینکه فضای انصاب همه چیز به هم مربوطه، یعنی که اگر به یک فکر همانیده افتادیم حتما به فکرهای همانیده دیگه هم کشیده میشیم، چون که توی این فضا همه چیز به هم مربوطه. پس اگر به یک فکر مندا افتادیم حتما به فکرهای دیگه هم کشیده میشیم.
بله.
و استاد جلال مولانا هم یه بیتی دارن در همین مورد که میفرماید: این نخواندی کل کلام مستهام، فی شجون جره و جرال کلام. میگه مگه این حرف رو نشنیدی که این فضای انصاب مثل یک درخته که شاخه های تو در تو داره، و اگر به یک شاخش افتادی، یعنی اگر به یک فکر همایده، یک فکر مندار، یک فکر درددار افتادی، حتما به فکرها و شاخه های دیگه هم میفتی و عمر تو در این شاخه های تو در تو به هدر میره. یه روزگارم رفت زنگون حال ها، همچو تیه و قوم موسی سال ها، خطوت عینی بود این ره تا وصال، ماندم در ره ز 66 سال. از فضای انصاب تا لا انصاب فقط یک قدمه، البته جناب مولانا میگه دو قدمه، ولی خب ما یک قدم حسابش کنیم، چون قدم دوم خود زندگی برمیاد.
آفرین آفرین.
بعد اصلا من به یک دیگه هم توجه کردم بگم.
بله بله بله.
اینکه فرق بین فضای انصاب و لا انصاب، یک کلمه لا هست، یعنی این فضایی که همه چیز به هم مربوطه، فضای انصابه، یعنی این فکر به اون فکر مربوطه و هر سببی سبب چیز دیگه ایه. از این فضا تا اون فضا یک قدم راهه، همین لا کردن این ربط هاست. یعنی اگر به یک فکر همانیده تو این فضا افتادی، نگران نباش، چون همین که نیایی فکر همانیده بعدی رو نکنی، بین اون فضای اون دو فکر قرار میگیری که در واقع همون فضای لا انصابه. یعنی فضای انصاب از اتصال فکرهای همانیده ما به هم ایجاد میشه، ولی فضای لا انصاب فضای بین دو فکر ما هست، همون ربط، لا کردن این ربط ها که اتفاق بیفته. اگر یک عینک و من ذهنی به چشما زد، نذاری عینک بعدی رو بزنه، اون فضا، این فضای بین دو فکر زیاد میشه و تا دیگه از جنس صندوق ها نیست، از جنس همون سماع بین اون دو صندوق میشی، همون فضای لحظه.
آفرین آفرین.
از صندوقی به صندوقی رود، او سماعی نیست، صندوقی بود، فرجه صندوق نونو مسکر است، در نیابد کو به صندوق اندر است. بعد این فضای انصاب که عالم کشاکشه، چون اگر به یک فکر بیفتی به یک فکر دیگه کشیده میشی، جناب مولانا میگه که از این فضا نخوا که با خود این فضا نجات پیدا کنی، بلکه اون خود فضای لا انصاب، اون فضای عشقه که تو رو از این عالم کشاکش نجات میده. گفتا از عشق رستی از عالم کشاکش، زنجا همی کشیدی بیگار تا بگردن. این فضای انصاب بیگار میکشی اونم تا بگردن،
کار
بیمود بنجام میدی اونم تا بگردن، ولی فقط با عشق که نجات پیدا میکنی، با گشوده شدن فضای عشق. اصلا من متن نوشته بودم ولی صحبتام طولانی شد.
نه نه، متنتون رو بخونید. ولی اجازه بدید من بگم، شما 19 سالتونه از اصفهان خانم آیدا، و یه مطلب مهمی را هم که شما دارین اشاره میکنین این است که این شکل رو که نگاه میکنیم، ما در هر کدوم از این ضلع‌های مستطیل ما میتونیم به فضای لاانصاب برگردیم. مثلا وقتی شما با دوستتون، پدر مادرتون، یا حالا شما که همسر نداریم، با وقتی کسی با همسرش مسئله پیش میاد، به محض اینکه میخواد بگه تو کردی، اگر برگرده بگه خودم کردم، بلافاصله از فضای قیاس میری به فضای لاانساب که فضای گشوده شده است. یا اگر همیشه که ما داریم سعی میکنیم، کوشش میکنیم بگیم من از تو بهترم، یه دفعه یادمون بیفته که من از هیچ کس بهتر نیستم، این ما رو در همون یه لحظه که شما میگین، در همون لحظه میاندازه از فرمول تخریب به فرمول سازندگی. هر موقعی که اصرار میکنیم به کسی تو عوض بشو، تو عوض بشو، تو عوض بشو، تو اشکال داری، تو عیب داری، یه دفعه یادمون میاد نه بابا من خودم اشکال دارم، به خودم بپردازم، حواسم میاد به خودم، از اون فضا در یک لحظه پرت میشم به فضای لاانساب و بدونیم که زندگی این اتفاقات رو طوری طرح میکنه که شما یکی از این حرف ها رو بزنید، یعنی بگید من خودم کردم، من بهتر از دیگران نیستم، خودم رو باید تغییر بدم، مرتب اتفاق پیش میاد. پس بنابراین همونطور که شما میبینید لحظه به لحظه این فرصت برای ما که از فضای ذهن همانیده بپریم به فضای گشوده شده که فضای لاانساب است. اونجا دیگه هیچ چیز ذهنی نیست که به هم دیگه وصل باشه. و خیلی هم خوب گفتین علت این که ما پشت سر هم تون تون فکر میکنیم، در فرمول تخریب میفتیم، همونی که به محض اینکه یک فکر همانیده میکنیم، چون این وصل به فکرهای دیگه، فورا میریم به فکرهای دیگه. جای دیگه میگه ما مثل اینکه پامون میلغزه میفتیم تو سیل، دیگه بهتر اون پامون نلغزه، افتادیم تو سیل، احتمالا از سیل فکرهای همانیده نمیتونیم بیرون بپریم، ولی از توی همین سیل خیلی تندرو به محض اینکه اقرار کنیم نه تو نکردی خودم کردم، همین ما رو نجات میده. ببخشید، بفرمایید صحبتتون رو ادامه بدین.
ممنونم خیلی ممنونم. پس استاد بدلتون ممتنم بخونم؟
بخونید دیگه، شما چون آخه سنتون جوانه، همیشه حق داریم پیغام می نویسیم، ما چجوری بگیم پیغامتون نخونید؟
نه خواهش میکنم استاد، اگه وقت نیست بدم مادرمش.
نه بخونید، شما بخونید، شما بخونید که انشالله همسنهای شما هم به شما گوش بدند. واقعا شما خیلی پیشرفت کردین، آفرین. بفرمایید.
یکی از خاصیت‌های شگفت‌انگیز فضای عدم این است که خودش را در ما باز می‌کند و وسعت می‌دهد. یعنی نیاز نیست برای باز شدن فضا جستجو، کوشش یا عمل ذهنی انجام بدهیم. در واقع برای باز شدن فضا نباید کار ذهنی انجام بدهیم، بلکه باید یک سری کارها را انجام ندهیم. آن کار همانیدگی هاست. اگر ما کار همانیدگی ها را انجام ندهیم، به این فضا اجازه باز شدن ندهیم. این فضا همیشه می خواهد در ما باز شود. کشش عشق خدا همیشه ما را می کشاند تا از ذهن آزاد شویم. ای کشش عشق خدا، می ننشیند کرمت، دست نداری زکهان تا دل از ایشان نبری. دیوان شمس، غزل 24-55. درست است که کشش و جذبه خداوند زیاد است و همیشه می خواهد فضا را در ما باز کند، اما این باز شدن یک شرط دارد. شرطش این است که از طریق همانیدگی ها نبینی. اگر از طریق فضای انساب که آب و گل است ببینی، کشش او موفق نمی شود تو را به چرخ برین ببرد و فضا را در تو باز کند. روح می بردد سوی چرخ برین، سوی آب و گل شدی در اصلین. خیشتن را مسخ کردی زین سفور، زن وجودی که بودن رشک عقول. دفتر اول، بیت 537. در واقع در این لحظه یک نیرو ما را به سمت چرخ برین می کشاند و نیروی ما را به سمت فضای لاانساب می کشاند. اما اگر پاسخی به کشش انساب ندهیم، یعنی با عینک های آن نبینیم و فکر های آن را جدی نگیریم، کشش خداوند موفق می شود ما را به چرخ برین ببرد و فضا لحظه به لحظه خودش را در ما گشوده تر می کند. روح می بردد سوی چرخ برین، سوی آب و گل شدی در اصلین. خیشتن را مسخ کردی زین سفول، زن وجودی که بدان رشک عقول. آخر آدم زاده ای ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف. گرچه عقلت سوی بالا می پرد، مرغ تقلیدت به پستی می چرد. قسم آئه رزق و کم نشنیده ای، اندر این پستی چه برچپسیده ای. شرط تبدیل مزاج آمد بدان، که از مزاج بد بود مرگ بدان. چون مزاج آدمی گلخار شد، زرد و بدرنگ و سقیم و خار شد. چون مزاج زشت او تبدیل یافت، رفت زشتی از رخش چون شمع تافت. گل مخور گل را مخر گل را مجو، زن که گل خار است دائم زرد رو. دل بخور تا دائما باشی جوان، از تجلی چهره چون ارغوان. حلق جان از فکر تن خالی شود، وانگهان روزی شجلالی شود. تنز سرگین خیش چون خالی کند، پرز مشک و در اجلالی کند. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. فهمنان کردی نه حکمت ای رهی، زنچه حق گفتد کلو من رزقهی. رزق حق حکمت بود در مرتبت، کان گلو گیرد نباشد عاقبت. گرز شیر دیو تن را بابوری، در فتام او بسی نعمت خوری. طفل جان از سیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیده لعین هم شیره ای. لغمه ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و قفت زاید آن رادان حرام.
قطع شد. الو، قطع شد. بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی.
بله بله سلام علیکم، خواهش میکنم.
اصخایی میکنم یه لحظه من تلویزیون رو قطع کنم.
بله خواهش میکنم.
آقای شهبازی، مهران هستم.
بله آقای مهران، خوبی شما؟
بله خوب، به لطف شما، خیلی ممنونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
تماس گرفته بودم، صدای نازنینتون رو نشنیده بودم. آقای شهبازی
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای شهبازی، در مورد غزل 3143 از برنامه اخیر یه سری مطالب رو میخواستم عرض کنم.
بله.
در بیت اول مولانا فرمودن که تو جان مایی، ماه سمایی، فارغ ز جمله اندیشه هایی. در این بیت جناب مولانا از زندگی خطاب انسان صحبت میکنه و میگه که تو از جنس من هستی. و در یک غزلی از 26-60 که در برنامه های گذشته شما توضیح داده بودی، گفت که چرا زندیشهی بیچاره گشتی، فرو رفتی به خود غمخواره گشتی. میگه تو از جنس من بودی، تو فارغ از اندیشه ها بودی، تو از جنس بی اندیشگی بودی، اما تو در این اندیشه ها که از جنس اونها نیستی، در اونها گم شدی. یعنی ما از جنس زندگی هستیم. این جنس زندگی، حالا من یک سری ویژگی هایی نوشتم، اینها رو خدمتتون عرض میکنم که ما اگر این ویژگی ها رو در خودمون نبینیم، ما از جنس من ذهنی هستیم. و این 7 ویژگی از زندگی که حالا من اینها رو میخونم، و اگر این ویژگی ها نباشه، من ذهنی این ویژگی ها رو برای ما جایگزین میکنه. یکی از ویژگی های زندگی بی فرم یا عدم هستش، و ما که در این فرم زندگی به عنوان بی فرم در ما دمیده شده، جنس اصلی ما بی فرم بوده، اما ما این فرم رو زندگی اصلی خودمون دونستیم. دومین ویژگی شادی بی سبب هستش، که ما از جنس شادی بی سبب هستیم، اما این شادی بی سبب جایگزینش هیجانات پرنوسان ما مثل غم، شادی، خشم، استرس، ترس، نگرانی و استراب جای این شادی بی سبب رو گرفته. ما یک لحظه خوشیم و یک لحظه در غم و استرس و ترس غرق میشیم و این شادی ماندگار نیست. شادی که جنس اصلی زندگی هست اون جنس ماه. و ویژگی بعدی که زندگی داره و ما از اون جنس هستیم، جنس بینیازی یا صمد هستش و ما این ویژگی رو جایگزین کردیم در من ذهنی با نیازمندی هامون به چیزها، به آدمها و زندگی جستن در اونها. و ویژگی چهارم فضاگشایی یا انبساط هست که اگر ما این رو در خودمون بیدار نکنیم، من ذهنی با فضابندی و انقباض ما رو به تمام اون هیجانات، به نیازمندی ها، به توقع و حسادت ها خواهد کشوند. و ویژگی بعدی بی‌نهایت که همون لامکان هستش، که اگر ما این رو در خودمون بیدار نکنیم، محدودیت جای خودش رو به بی‌نهایت خواهد داد و این محدودیت بسنده کردن ما به فکرهای هم هویت شده که در غزل هم گفت که ما نمیتونیم با یک پدیده‌ای به نام من ذهنی که علتها رو به وجود آورده این علتها رو درمان کنیم و ما بسنده میکنیم به این فکرت و فکر میکنیم که میتونیم اینها رو درمان کنیم. و ویژگی بعدی ابدیت یا لازمان هست که اگر این در ما بیدار نشه جای خودش رو میده به زمان روانشناختی، ماندن در گذشته و آینده. یادم شما یه بار فرمودید که زمانی که ما در گذشته میمونیم احساس میکنیم که الان گذشته هست و زمانی که در آینده میمونیم احساس میکنیم که الان آینده است. یعنی گذشته و آینده که زمان روانشناختی هست رو در این لحظه، این لحظه رو تبدیل به خون میکنیم که گذشته و آینده رو باهاش ادغام میکنیم. و ویژگی بعدی که نوشته بودم صانع یا آفریننده نوعی هستش که اگر ما این رو در خودمون بیدار نکنیم، مصنوع یا همون صنعت نمایی که در غزل مولانا فرمودن جای خودش رو خواهد گرفت و این هم میشه بسنده کردن به الگوهای کهنه جامعه مانند توقع، حسادت، رقابت، عدم رعایت قانون جبران و این چنین الگوهایی که ما پیشینیانمون به دوش کشیدن و ما هم از اونها گرفتیم، اما ما از جنس صانع هستیم. و در یک بیتی هم مولانا فرمودن صنعت رها کن، صانع بس هستد، شاهد همو بس، کم ده گواهی. مولانا میگه این صنعت نمایی، این به دوش کشیدن این الگوها رو رها کن، تو آفریننده هستی، همین برای تو کافیه. و میگه شاهد یا ناظر بودن زندگی بر ما همه چیز ما میتونه باشه. ما از جنس شاهد هستیم و گواه که این هم از جنس به معنی شاهد هستش، شاهد بودن من ذهنیه. بنابر قانون فیزیک شما همیشه به ما این رو یادآوری میکنی، ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه. یعنی اگه من ذهنی ناظر زندگی باشه، زندگی به تله میفته و اگر زندگی ناظر من ذهنی باشه، من ذهنی در اداره زندگی قرار میگیره. یک مثالی هم در خصوص صانع شدن و صنعت نمایی میخواستم خدمتون بگم. زمانی که ما میخواییم به عنوان مثال میخواییم بریم پیش یک شخصی، یک کاری با اون شخص داریم، اگر صنعت نمایی باشه، اگر من ذهنی بخواد این رو تحلیلش کنه، این چنین میگه که میگه اگر باید برم پیش فلانی، اگر بگه فلان چیز، من فلان چیز رو خواهم گفت، اگر فلان کار رو نکنه، من کارم پیش نخواهد رفت، ای کاش فلان کار رو انجام بده تا کار من پیش بره، نکنه فلانی بیاد و کار من رو خراب کنه، اگر کارم پیش نره برنامه‌ام به هم میریزه. این یعنی موندن در زمان روانشناختی، یعنی اتفاقی که هنوز به وجود نیومده رو ما با نشخوار من ذهنی دائما بررسی میکنیم. ولی صانع و آفریننده تنها چیزی که میگه، میگه من فردا باید برم پیش فلانی، هر چه رقم بخوره من فضا باز میکنم، زیرا اتفاقات بازیه و تنها هوشیاری این لحظه یا صانع جدیه. در فضای گشوده شده کار من درست پیش خواهد رفت. و یک مثال دیگه هم هست که ممکنه یک شخصی بخواد به یک جای استخدام بشه و دائما این صنعت نمای من ذهنی میگه اگر من رو قبول نکردن چی، اگر من رو نپذیرفتن یعنی من ناتوان هستم و اگر بپذیرن من توانا هستم. نکنه بگه چرا طرز لباس پوشیدن و حرف زدن این گونه است، خدا کنه استخدام بشم. این نشخوار من ذهنی در زمان روانشناختیه، اما زندگی که صانع هست در ما بیدار میشه، تنها چیزی که میگه من میگه اینه که تلاشم رو میکنم کارفرما برای استخدام من رو، کارفرما رو برای استخدام متقاعد کنم. نتیجه در کیفیت هوشیاری ما تأثیری نداره، زیرا من از این رویداد زندگی نمیخوام. در فضای گشوده شده کار من درست خواهد شد. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خواهش میکنم. این شماره یک چی بود فرمودین؟ یه بار دیگه تکرار کنید.
اولین موردی که گفتم،
بله بله،
این بود که در شرایطی که ما میخواییم بریم پیش یه نفر، یه کاری میخواییم انجام بدیم،
نه اینجا رو نه، اگر در اون خاصیت های زندگی که در ما هم هست، شادی بی سبب، بله، بی‌نیازی، اولیش چی بود؟
بله، بی فرم بود، یکی از ویژگی های عدم که ما از جنس عدم هستیم.
بی فرم بود، همین فضای لا انصاب، فضای حضور، فضای گشوده شده. بله بله، بس اول، بس اونا یه بار دیگه، قسمت اول رو یه بار دیگه لطف کنید بخونید.
قسمت اول، زندگی ویژگیش بی فرم و عدمه، اما ما خودمون رو فرم که ماده و جسم هست پنداشتیم. هفت موردش رو بخونم؟
نه 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 نه، همین اولش رو بخونم. بله بسیار خوب، عالی بود، عالی بود آقا مهران،
خیلی ممنونم آقا.
خواهش میکنم،
زنده باشی. خدا هم هستن، میخواستن
خانمتونم صحبت کنن. بازم شما
خدا نگه
جرأت میکنین قبل از خانمتون صحبت کنین، واقعا من تحسین میکنم شما رو.
ایشون دیگه خودشون نپذیرون.
بفرما.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارشون.
الو.
بله سلام.
سلام آقای شهبازی،
خواهش
میکنم.
ممنونم، بفرمایید.
باید یه پیغامی رو بخونم که خیلی به صورت کلیه و در مورد من ذهنیه، شاید از یه نگاه جدید تر باشه.
بفرمایید.
ما از وقتی که دنیا میاییم، از وقتی که به این دنیا میاییم، جامعه، خانواده، اطرافیان، مدرسه و غیره روی ما تاثیراتی میذارن، در ما ارزش هایی رو پایه گذاری میکنن، الگوهای انقباض رو در ما پایه ریزی میکنن. ما به صورت جسمی بزرگ میشیم، اما اون بچه‌ای که درد کشیده و آسیب دیده بزرگ نمیشه و اون میشه من ذهنی ما. مثلا بچه‌ای که تحقیر شده، کتک خورده توسط دیگران، مورد تمسخر قرار گرفته، مورد مقایسه شدن قرار گرفته، این کودک زخمی شده و این کودک به همین شکل در ما میمونه و مدام فریاد میکشه که به من توجه کنید، منو ببینید، من زخمیم، منو التیام ببخشید. و چون ما بهش توجهی نداریم و ازش فرار میکنیم، بهش میگیم حرف نزن، واسه اینکه موقت آرومش کنیم. بهش مثلا یه کیک خامه ای میگیم، مشروب میگیم، میبریمش توی جمعیت که صداشو نشنوید، اون موقت آروم میشه. اما وقتی دوپامین اینها از بین میره، دوباره جیغ میزنه و میگه به من توجه کن. ما واسه اینکه این کودک آروم بشه و حرف نزنه، میریم به سمت امکانات بیرونی، پول جمع میکنیم که حالش خوب بشه و انقدر حرف نزنه که حال ما هم خوب بشه. میریم به سمت موفقیت که حال اون خوب بشه، فیلم و سریال میبینیم، حواسش رو پرت میکنیم، یا مهمونی و کلاس های مختلف میریم. ولی این ها مسکن های زود گذرن،
اون شاید حالش برای چند ساعت خوب بشه ولی دوباره صداش در میاد. ما چرا معتاد میشیم یا چاق میشیم؟ چرا به قدرت میرسیم و با قدرت اون دیگران رو آزار میدیم؟ و یا چرا حریص میشیم؟ چون کودک ما مدام حرف میزنه و ما مدام دنبال چیزی هستیم که اون رو آروم کنیم. پس ما مدام مواد مخدر مصرف میکنیم، کافئین، الکل، مشروب، شیرینی‌جات، مدام در سوشال مدیا سرگردونیم به خاطر اینکه فقط حواسش رو پرت کنیم. از بیرون دنبال چیزی هستیم که حال خوب کنه اون باشه، اما اینها هیچ کدوم درمان نبوده تا به حال. و آقای شهبازی بر طبق آموزه های مولانا به ما میگن الگوهای انقباضتون رو بنویسید. چرا؟ چون میخواییم برای یک بارم که شده بشینیم و به حرف به بغض های اون گوش بدیم، بهش بگیم حواسمون هست به داد و هوارهای تو میبینیم، به تو توجه میکنیم و اون الان شروع میکنه آروم آروم برای ما صحبت کنه و به ما بگی که این الگوهای انقباض از کجا شروع شده، به ما بگی که من حسادت دارم، من مدام مورد قیاس قرار گرفتم و ما این حالو مینویسیم و این میشه شرح و تعویل. و اون یک عالم حرف نگفته داره و میگه سالها من پشت یک نقاب قشنگ پنهان بودم و خوب که حرفش رو زد، حالا میتونیم بشینیم و باهاش صحبت کنیم و بهش ابیات رو آموزش بدیم و اون رو تربیت کنیم و با شکر و صبر کنارش باشیم که اون بالغ بشه و تبدیل بشه و شکوفا بشه. هر حدیث تب را تو پرورش هایی بده، شرح و تبدیلی بکن وادان که این بی خایل است. آقای شهبازی به وقتی که طولان شد تموم شد.
خیلی زیبا، آفرین، عالی، خداحافظی میکنم با تون.
خداحافظی.
بله، مولانا میگه بر صدف آید ضرر نی بر گوهر. اون کسی که ما هستیم، اون جنسی که ما هستیم، از طرف زندگی اومدیم، به هیچ وجه از بین نمیره، آسیب نمیبینه. اون چیزی که در ما آسیب دیده همین من ذهنیه که باید بیفته. آسیب دیده یا ندیده، خوشش اومده یا بدش اومده، ناراحت بوده، کتکش زدن یا هر چی، شما میتونید به طور کلی بیندازین دور. مشتری این خداوند الله اشتراب بدین و زنده بشین به اون گوهری که اصلا آسیب نمیبینه. اگر در این توهم باشین که بابا من دیگه شکسته شدم، از بین رفتم، اصلا چیزی نمونده، شما اشتباه هم من ذهنی رو به جای خودتون گرفته این. این من ذهنی موقت بوده، به هر حال از 10-12 سالگی به بعد نباید می بوده. درست مثل همون چی بود؟ پیله بود که پروانه از خود توش اومد بیرون، اون پوسته موند اونجا. شما باید مثل پروانه از توی من ذهنی بیاییم بیرون، پوسته رو رها کنید. پوسته رو نگیریم بگیم پوسته اینجاش آسیب دیده، پوست شما نیستید.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام بزرگوار، نیما هستم از کانادا، خدمت تماس میگیرم. خدا قوت.
بله آقا نیما، خوبین شما؟
قربونتون برم، شما خوبین؟
بله خیلی ممنون، بفرمایید، خواهش میکنم.
بزرگوار یک مطلبی نوشتم، اگه اجازه بدید براتون بخونم.
بله بله،
خواهشتون.
خواهش میکنم.
چند سال پیش برای اولین بار یک اتاقک شناوری یا محفظه بیوزنی یا به انگلیسی فلوتیشن تانک را امتحان کردم. یک حوضچه تاریک و ساکت مانند وان حمام که آب داخلش دقیقاً به دمای بدن حدود 37 درجه سانتیگراد تنظیم شده است. درون آن روی آب دراز می‌کشید. غلظت نمک موجود توی این آب آنقدر زیاد است که بدون هیچ تلاشی روی آب شناور می‌مانید. مثل تجربه معلق بودن توی فضا. معمولا جلسات بین یک ساعت و یک ساعت و نیم هست. تقریبا تمامی افراد قبل از امتحان کردن فکر میکنن چگونه یک ساعت تا 90 دقیقه هیچ کاری نکنند و این کار رو حوصله سربر میدانند. اما پس از پایان جلسه تقریبا همگی به این هم اذعان دارن که نفهمیدن چگونه این زمان به اتمام رسید. این که قبل از گنج حضور و آشنایی با آموزش های مولانا چه موجودی بودم و چگونه آقای شهبازی با تیشه و تبر مانند دروگر و مسماری مهربان به بلوغ روحی و روانی این حقیر کمک کردن نمی پردازم. این که دیگران رو به چه چشمی می دیدم و خود برتر بینی داشتم و دنبال شهوت رانی و برطرف کردن نیاز تن و غیره نمی پردازم. پس از چندین سال تازه متوجه دارم می شدم که چقدر سخت است شکر کردم و ناسپاس نبودن. من تازه متوجه شدم که در فضای لاانساب، فضایی که خودم را با کائنات یکی می دانم و با هیچ چیزی نسبت ندارم، مانند همان اتاقک شناوری رها و آزاد هستم. گنج حضور و آموزش های آقای شهبازی و مولانا مرا مانند مادری مهربان در آغوش می گیرد و من شاید متوجه نمی شدم 8 ساعت برنامه چگونه به پایان می رسد. یادم آمد که چگونه یک شبه همه فسق و فجور را انشاءالله کنار گذاشتم یا بنابر تجربه بینندگان کینه های چندین ساله، ترس، اعتیاد و هزاران مورد دیگر که یکو می ریزند و شسته می شوند و می روند. به دنبل دنبه می گوید مرا نیشیست در باطن، تو را بشکافم ای دنبل گر از آغاز بنوازم. غزل شماره 1428. دنبلم یعنی دومل دوش چرکین. آموزش های گنج حضور مانند دنبه فضای لاانسابی دور تمامی زخم‌های من باز کرد و با مهر و مهربانی چرک‌ها رو طوری درآورد که من حتی متوجه نشدم. اما من ناشکرم. من هر دفعه یادم می‌رود از کدام در استخوان خوردم. از فضای لاانساب خودم رو میاندازم به چرخه تخریب. میگویم من بهترم و این یعنی درد. وقتی به قیاس و مقایسه خودم با دیگران میپردازم، حس حسادت رو در خودم میپردازم و چه بسا که عقبه‌ای زین صعب‌تر در راه نیست، ای خنک آنکش حسد همراه نیست. دفتر اول، بیت 431. وقتی که فضا باز می شود، وقتی سوار براق می شوم، به جای ماندن بر روی براق جذب جهان می شوم و گول من ذهنیم را می خورم. چرا؟ چون ناشکر و ناسپاس هستم. چون فکر می کنم خودم بی وزن و شناورم و یادم می رود این دو رگوهرها مرا شناور کردند. برای همین متوقف می شوم و راهم بسته می شود. ناسپاسی و فراموشی تو یاد ناوردان اصل نوشی تو. لاجرم آن راه بر تو بسته شد، چون دل اهل دل از تو خسته شد. دفتر سوم، بیت 311. در زمستان هوای کانادا بسیار سرد می شود، نه مثلا 4-5 درجه زیر صفر، بلکه 20 تا 30 درجه زیر صفر. خوشبختانه 20 درجه زیر صفر. خوشبختانه وقتی می خواهی وارد ساختمان شوی، بین در ورودی و لابی ساختمان ها یک فضای بسته است که گرم است. یعنی اگر بخوای آیفون شخصی رو بزنی تا در را برایت باز کند، میتوانی از گرمای آنجا استفاده کنی، یا حتی اگر کلید نیاورده باشی میتوانی در آنجا بمانی تا یکی بیاید و در را باز کند و یخ نزنی. وقتی هوا خیلی سرد است، تازه قدر همان یک فضای کوچک گرم را بیش از پیش میدانی، حتی اگر هنوز وارد ساختمان نشده باشی. اما این بدین معنی نیست که من به همان قناعت کنم و بلند یادم برود باید وارد ساختمان شوم. پس چرا فقط به مستی کوچکی از ابیات قناعت می کنم؟ چرا از راه باز می مانم؟ چرا متوقف می شدم؟ این چنین درمانده این از کجرویست؟ یا زخترهاست؟ یا خود جادویست؟ دفتر سوم، بیت 4483. آقای شهبازی یک کوچیک مونده.
بله بله، خواهش می کنم. بله حتما.
چشم. مرسی. اکنون دارم کم کم می فهمم که این راه بی نهایت است. 1035 برنامه علکی نیست. خانش غزل اول برنامه را مست شدن و سپاس تیخهای مثنوی و دملهای چرکین آمدن علکی نیست. اینکه هر هفته هر برنامه یک چیزی را به زبان دیگر گفتن توسط آقای شهبازی علکی نیست. انشاءالله که توی گوشم برود قبل از اینکه سرم به سنگ بخورد. انشاءالله که زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. دفتر اول بیت 19 صفر. ممنونم آقای شعبازی.
عالی عالی عالی، ممنونم آقای نیما. این پیغام های شما در جوانان بسیار مؤثر میفته. من خواهش میکنم بازم بیاین پیغام بدین. ممنونم.
ممنونم.
خداحافظ شما. خداحافظ. خب همه بدونیم با هم که توقف هلاکت است. هیچ کس نباید متوقف بشه طبق گفته مولانا. و شما در هر سنی هستید، هر عاملی که شما را متوقف میکنه، وضعیت بد شما، ناامیدی شما یا هر چیزی که ذهنشون میده، متوقف نشین. حتی کسایی که بازنشسته میشن از کار، 60 سالشونه، 50 سالشونه یا هر سنی هست، پس از اون میتونن یه زندگی عالی شروع کنند با مولانا بدون اینکه بخوام متوقف بشن. شما میتونید وارد این دریای مولانا بشین، فکر نکنین که این اقیانوس رو در عرض دو سه روز شنا میکنین تمام میشه. تا آخر عمرتون شعرهای مولانا رو یاد بگیرین، برای خودتون بخونید، خودتون رو شاد نگه دارید، ورزش بکنید، میتونید یه ساز یاد بگیرید. میخون وای نایسین. توقف هلاکت است. این چهار بود ما هر روز باید ورزش کنه. این تن ما، ذهن ما، هیجانات ما، این جان تنی ما که نماینده اون یکی جان اصلی ماست، این هر روز باید ورزش کنه. هر روز باید شما جاندار بشید، تکون بخورید، راه برید، شعر بخونید، یه کاری بکنید که سازنده باشه. و اگر ما مولانا بخونیم در سنین بالا میتونیم یه راهنما بشیم، به جای اینکه پیری بشیم دائما بنالیم، شکایت کنیم، مردم از ما فرار کنن، تنها بمونیم. میتونیم مولانا بخونیم، یاد بگیریم، به دیگران هم یاد بدیم، یه آدم بی‌آزاری میشیم، کمک میکنیم. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
فرخونده هستم.
خانم فرخونده، خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنون با اجازتون.
خواهش میکنم.
علت تکرار خیلی از اتفاقات طی سالیان متمادی، آن هم به دفعات بسیار، چه دلیلی میتواند داشته باشد؟ اتفاقاتی مدام در حال تکرار شدن هستند. اتفاق همان اتفاق است، هر دفعه با لباسی جدید خودشان را ظاهر میکنند. بله، دلیلش رد شدن لحظه به لحظه من در آزمون هایی است که زندگی برایم طراحی میکند. حالا چرا مدام در آزمون های الهی رد میشوم؟ جواب تک تک این سوال ها را زندگی به وسیله ابیات آگاه کننده یه جناب مولانا هر لحظه براحتی در اختیارم قرار می دهد. که بی ادب قرار گرفتن و نشستن من در مقابل زندگی ریشه و علت اصلی قبول نشدنم در آزمون های زندگی است. ای دل به ادب بنشین، برخیز به بدخویی، زیرا به ادب یابی آن چیز که می گویی. دیوان شمس غزل 26-20. گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکو تر نشین. دفتر دوم بیت 341. چگونه بیادبانه با زندگی رفتار می کنم؟ بیادب قرار گرفتن به این صورت که هر لحظه به جای ساکن بودن در این لحظه ابدی و ازلی و حاضر بودن در خودم در زبان توهمی و روانشناختی گذشته و آینده من ذهنی قرار می گیرم. با این حساب توقع دارم که قلعت حضور یا درسی را که این لحظه زندگی در حال آموختن به من هست را دریافت کنم. لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیابد مر تو را. ورنه خلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ کس. محو فنا نبودن در زندگی، در مقابل زندگی و اعلام هستیداری در مقابل او. کارهایی می کنم که مدام بیشتر دیده شدم. آینه هستی چه باشد؟ نیستی. نیستی برگر تو ابله نیستی. دفتر اول بیت 32-1. مه باید نه اینجا بدان، گرد و محوی بی خطر در آبران. دفتر اول بیت 28-41. محو شوم به پیش تو تا که اثر نماندم. شرط ادب چنین بود. شمس من و خدای من. بی ادبانه ترین حالت قرار گرفتن من در مقابل زندگی زمانی است که با قانون کنپکان خود در حال گرفتن آزمون از من است دست بری و من دست به امتحان زندگی میزنم. وسوسه این امتحان چون آمدد بخت بد دان آمد و گردن زدد. چون این وسواس دیدی زود زود با خدا گرد و در و اندر سجود. سجدگه را ترکن از اشک روان که خدا تو وارهانم زین گمان. آن زمان که امتحان مکروب شد مسجد دین تو پرخروب شد. دفتر چهارم بیت 384. بنده را کی زهره باشد که از گذول امتحان حق کند ای گیج گول. آن خدا را میرسد کو امتحان پیش آرد هر دمی با بندگان. تا به ما را نماید آشکار که چه داریم از عقیده در سرار. هیچ آدم گفت حق را که تو را امتحان کردم در این جو خطا. دفتر چهارم بیت 360. حالت بی‌ادبانه دیگری که در زمان در مقابل زندگی قرار می‌گیرم، به جای اینکه با حس نیازمندی کامل در کنار او قرار بگیرم با حس ناز و استغنا و بی‌نیازی در مقابل او قرار می‌گیرم. تو که یوسف نیستی یعقوب باش، همچو او با گریه و آشوب باش. بشنو این پند حکیم غزنوی تا بیابی در تن کهنه نوی. ناز را رویی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. سهش باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. معنی مردن زدودی بود نیاز، در نیاز و فرق خود را مرده ساز. تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. از بهاران کی شب از سرسبز سنگ، خاک شو تا گل به روی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. دفتر اول بیت
19 سجاد. ممنونم. خیلی خیلی زیبا این شعر رو خوندین. هیچ آدم گفت حق را، اونو یه بار دیگه بخونید. هیچ آدم گفت حق را که تو را امتحان کردم در این جرم و خطاب. یه بار دیگه لطف کنید بخونید.
هیچ آدم گفت حق را که تو را امتحان کردم در این جرم و خطاب.
بیت بعدیش هم بلدین؟ عقل تو از بس که آمد خیره سر، هست عذرت از گناه تو بتر. بله بله آفرین. میگه آدم به خداوند نگفت که من این گناه ها رو کردم که میخواستم تو رو امتحان کنم ببینم میبخشی منو، حتی حدود کرمت چقدره. این چه حرفیه؟ یعنی درست مثل که بریم خونه کسی یه چیزی رو برداریم بدوزیم بذاریم جیبمون، یا آقا چرا اینو برداشتی؟ میخواستم ببینم تو میفهمی؟ یه از بس که بیعقلی تو، اینقدر خیره سر این عقل تو، عذر تو از گناهت بدتره. عذر ما باید فضاگشایی و برگشت باشه همیشه، نه اینکه با مثل شیطان میگیم میخواستم خدا رو امتحان کنم، خدایا ببینم حالا اینا رو عمدن کردم، ما میدونستم نباید بکنم ولی کردم تو رو امتحان کنم. این یکی از شعبات خروبی ماست در همین فرمول که من پیشنهاد میکنم دوستان ما یه انشایی هم از این بنویسن لطف کنند. در اینجا در چرخه تخریب تو کردی من بهترم و تو عوض بشو، در توی این آزمایش میخواستم تو را بکنم. چه آزمایشه؟ ما به هر کسی بدی میکنیم یا اشتباه میکنیم باید عذر بخواهیم. من اشتباه کردم، توجیه نداره. میخواستم ببینم شما میفهمید من مثلا اشتباه خوندم. نه آقا بگو اشتباه خوندم، اشتباه کردم. شما کوچیک نمیشین، بزرگ میشین. این قسمتی از چرخه تخریبه. بله خیلی خوب خوندین. گرچه با تو شهنشیند بر زمین. بله
خیشتن بشناس و
نیکوتر نشین. اگر خداوند در تو میخواد زنده بشه به خودش، تو خودتو بشناس. به عنوان من ذهنی صفر بشو، بهتر بنشین، سزاواریتو ثابت کن و هر کاری رو نکن. فعل تو چه زاید از جان و تند،
همچو فرزندت بگیرد دامن.
آفرین. فعل تو چه زاید از جان و تند، همچو فرزندت بگیرد دامنت. یعنی اگر با من ذهنی چیزی از تو زایده بشه، دامنتو میگیره، ول نمیکنه. فکر نکن کردی تمام شد. اون یکی رو هم بخونید، چون که بد کردی بترس.
بترس دامن مباش، چون که تخم از تو برویاند خداش.
بیت بعدی، چندگاهی او بپوشاند که تا آید از زام بد پشیمان و حیا. میگه نمیشه شما از طریق من ذهنی ببینی و حرف بزنی، عمل بکنی و این به تو لطمه نزنه و شما یه چند وقتی میپوشونه که تو حیا کنی، پشیمون بشی. ولی اگر نکردی، اگر بد میکنی، به هیچ وجه آمن مباش، سمنیت نکن، چون به تو برگشت خواهد شد. تخمیست که خداوند میرویونه، پس نباید بدی کنیم. بعدی هم بعدی کردن هم یعنی با من ذهنی فکر کردن و عمل کردن، واقعا بر طبق خواسته ها و اقتضای من ذهنی فکر کردن و عمل کردن. ممنونم از شما، خداحافظی میکنم خانم. عالی بود.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خداحافظ.
تشکر میکنم. خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام استاد، وقتتون بخیر، خسته نباشید. طاهره هستم از بندرعباس.
خانم طاهره،
یه مطلبی رو خدمت دوستان ارائه بدم.
بله بله بله، ممنونم از شما. اجازه بدیم من عذر بخوام از تمام کسایی رو خط میام ولی نمیتونن صحبت کنن، تماس برقرار نمیشه. من متوجه هم اینجا چند نفر میام، تعداد خیلی زیاده، عذرخواهی میکنم، دیگه وقت ما محدوده. بفرمایید خانم طاهره.
خواهش میکنم. قبله باطل انساب، وقتی درد در ما به اوج میرسه و با کمک آموزه های بزرگان شروع میکنیم به تسلیم شدن و پاره کردن سلسله افکار و خاموش کردن سر و صداهای ذهنمون، وارد فضای لا انساب میشیم. الو؟
بله بله، صداتون میاد.
بله. کم کم از این فضایی که بین افکارمون با
ایداده بیده قطع شد دیگه. اینم بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام استاد، بخشید من سعی میکنم تلویزیون رو خاموش کنم.
سعی
زنگ زنم.
ممنونم، لطف کنین خاموش کنین. بله
میکنم الان خاموش شده باشه، ببخشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
چون ما از یوتیوب نگاه میکنیم یکم با تاخیر پخش میشه.
بله
متوجه نشدم اون چون صبح راستش خدمتون تماس گرفتم بابت یه پیغامی که خیلی جالب برام پیش اومد و یه چیزی که در واقع به نظرم در وهله اول اصلا ارتباطی با ابیات و اشعار مولانا نداشت، ولی یهو خیلی کلیک کرده، خواستم که اینو با شما
بگم. شما از کجا زنگ میزنید؟ ببخشید
من غزال هستم از انگلیس.
خانم غزال از انگلیس، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله استاد، چند وقت پیش داشتم یه ویدیویی رو نگاه میکردم که مرتبط بود با در واقع مهارتهایی که برای محل کار برامون در اختیارمون گذاشته بودن و من هم جداگونه داشتم این رو تماشا میکردم و یه مبحث رو باز کردن به عنوان Learning Agility و من خیلی برام جالب بود که این موضوع رو که داشتن باز میکردن که چطور یکی از دلایلی که باعث میشه
به طور کلی پیشرفت توی کارمندها یا به طور کلی اصلا موضوع مبحث یادگیری یه رشد کنه و باز بشه، همین چابکی در آموختن هستش. بعد من خیلی این برام جالب بود که چقدر شما به صورت عمومی و فراگیر روی در واقع تمامی اقشار مختلف جامعه با برنامه گنج حضور دارین کار میکنین، و وقتی که آدم نگاه میکنه که از جاهای مختلف ایران و دنیا زنگ میزنن توی سنین مختلف و با سطح سوادهای مختلف، و شما این در واقع قوه یادگیری رو و امید به آموختن رو فعال کردین، آدم واقعا میمونه. این بیت یادم افتاد که از این سیلاب درد او باز ماند که جانباز است و چست و بی‌مبالا. و
بله بله داریم گوش میکنیم. ببخشید حالا چی صحبت شد. اون عبارت چیز فارسیش چی میشد؟
فارسیش فراموش کردم بگم، ببخشید. فارسیش میشه چابکی در یادگیری.
چابکی در یادگیری، بله. Learning agility، درسته؟
ببخشید صدایتون رد شد.
انگلیسیش چی بود؟
Learning agility،
بله. بفرمایید، بله.
این learning agility الان هم وقتی که همینجوری هم که یه سرچ ساده انجام بدین 4-5 تا محور اصلی رو شامل میشه یا باز میکنن به عنوان mental agility، یا شاید اون چابکی ذهنی، و یا people agility که اینا به عنوان مثلا این که چابکی در اینی که توی اقشار مختلف یا همین فضای انسابی که ما داریم میگیم تو اون محیط گیر نیافتادن، یا خودشون رو محدود به یه قوم خاصی نکردن یا به رنگ و نژاد خاصی نکردن، و چنج اجیلیتی. همه اینا رو وقتی من میخوندن و معرفی میکردن، من هی دائما توی اون بیت مولانا که در واقع اگر خواهی که این در بازگردد توی این در روان و بی ملالا، و یا از این سیلاب دردو باز ماند که جان باز است و شست و بیم و بالا، این همش این کلمات کلیدی تو ذهن من واقعا تکون میخورد و خیلی برام جالب بود. پایه اصلی رو که در واقع بابت این در مجموعه که به تحت عنوان چابکی در یادگیری مطرح کردن، هست سلف اورنس، یا همون هوشیاری که شما انقدر توی برنامه تاکید میکنید و مولانا انقدر تاکید میکنه که اون لحظه که ما در موقع خودمون مستعد خودمون رو حاضر هستیم، فقط تنها تو اون شرایطی که ما میتونیم چابکی در یادگیری رو تو خودمون تقویت بکنیم. و من وقتی که اینا رو داشتم نگاه میکردم و گوش میکردم، همچنان هی توی ذهنم داشتم بررسی میکردم، دیدم که وقتی که من شما این موضوع انشای الگوی انقباض رو فرمودین، من وقتی که نگاه میکردم هی متوجه بودم که یکی از الگوهای انقباضی که در من وجود داره گیر افتادن توی همین مبحث یادگیریه، یا اینکه درس اون موضوع رو بگیرم و عبور بکنم. خیلی برای من گاهن با یه نقطه ثقل و یه سنگینی اتفاق میفته، و وقتی که آدم اینا رو مرور میکنه، وقتی میبینه توی یه غزل مولانا چقدر کامل همه اینا بحث شده، که وقتی که در حالی که این مباحثی که شاید با عنوان
اینم قطع شد. الو
الو،
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام شعبازی.
سلام علی آقا، خوبین شما؟
خوبم، قربان شما، سلامت.
بله، یه لحظه گوشی خدمتتون. خانم غزال از انگلیس صحبت میکردن، تلفنیشون هم قطع شد. مطلب خیلی مهمی رو میگفتن ایشون، منم به توضیح بدم. این موضوع اجیلیتی یا چابکی در یادگیری هر لحظه است که مولانا، البته با استفاده از یه آیه قرآن، میگه ندای فرط به رو بشنوید اولو لبسار، نکودکی است سر آستین چه میخواهید، خود اعتبار چه باشد به جز زجو جستن، حالا زجو بپرید آن طرف یا بجهید اون طرف چو برنایید. همه ما جوان هستیم گاهی اوقات. میگه که چقدر این چیز قدیمی رو تکرار میکنی تو، این ندای هر لحظه یه چیزی باید نوبی باید یاد بگیرید رو بشنوید، هر لحظه یه چیزی نوبی ندای فرتب رو بشنوید. اگر صاحب بصیرتین، صاحب بصیرت چیه؟ اونی که فضا رو باز کرده و آستین پیرهنتون رو چقدر میخواییم به جوبین، یه چیز جدید یاد بگیرین. میگه از این جویی که در روانه، همین جوی ذهن البته میگه، یا یه فکر قدیمی بجهید اونور. اگر چی نه، شما میتونین بجهین، شما برنا هستین، پهلوان هستین، جوان هستین. بله، خواستم اینو بگم که ایشون مطرح کرده بودن چابوکی در یادگیری. توجه کنید، هر لحظه لحظه یادگیری، هر لحظه لحظه یادگیری و رهایی. شما از پهلوی اتفاق رد میشین و یه چیزی یاد میگیرین، نه اینکه رو در رو میایم با یه چیزی، باید تو برو کنار، من باید از اینجا رد بشم، نه، از پهلو رد میشی مثل آب روان، یه چیزی یاد میگیری. علی آقا بفرمایید. ببخشید،
خواهش میکنم، یه مطلبی هست خدمتون خونم، خدمت شما
بفرمایید.
در مورد یکی از الگوهای انقباض هم هست. یکی از الگوهای انقباضی که به صورت درد در وجود من از سنین جوانی مانده است، الگوی خشم و عصبانیت است. از اوایل آشنایی هم با برنامه متوجه وجود این درد در خودم شدم و سعی در برطرف کردنش نمودم، ولی تنها شناسایی یک درد و همانیدگی برای ریشه کن شدن آن کافی نیست. در این اواخر فکر میکردم که خشم تقریبا از ذهن رفته است، ولی با ذهن نشانه های آن متوجه شدم که هنوز در اعماق وجودم باقی است. از جمله بعضی مواقع که با کسی صحبت میکنم تون صدایم بلندتر میشود و حالت چهره هم عوض میشود. این تغییر رفتار من در هنگام عصبانیت همان چیزیست که مولانا میفرماید اگر قبضی دیدی چاره اش را بکن، زیرا این حالت انقباض در تو نشانگر وجود یک دردیست که در زمین تو ریشه کرده است. قبض دیدی چاره آن قبض کن، زان که سرها جمله می روید زبون. دفتر سوم، بیت 362. در این هفته سر کار که بودم با یکی از همکارانم این حالت بلند شدن تون صدایم پیش آمد. بعد از آن می خواستم با عقل من ذهنی قضیه را توجیه کنم و تقصیر را به گردن همکارم بیاندازم. بنابراین شروع به بحث و استدلال کردم و قیافه حق به جانب با خودم گرفتم، ولی این واکنش من کاملا برخلاف این ابیات زیر است که اخیراً بارها در برنامه تکرار شده و من هم خوانده ام. گفت آدم که ظلمنا نفسنا او ز فعل حق نبود غافل چو ما، در گناه او از ادب پنهانش کرد، زان گناه بر خود زدن او بر بخرد. دفتر اول، بیت 1489. و در واقع واکنش من نساق ابیات زیر بود. گفت شیطان که به ما اقوی تنید، کرد فعل خود نهان دیو دنی. دفتر اول 1488. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرخ رو کردیم زرد، رنگ رنگ توست سباغم تویی، اصل جرم و آفت و داغم تویی. دفتر چهارم، بیت 1391. بعد از آن قضیه من سه روز به این حالت انقباضم فکر کردم و درد هوشیارانه کشیدم. نشستم و به برنامه 10:35 گوش کردم و متوجه شناسایی های جدیدی شدم. همانطور که غزل 31-34 داریم می فرماید جویز فکرت داروی علت، فکر است اصل علت فضایی. و با توضیحات شما متوجه شدم با چاره جویی به وسیله فکر در صدد آن هستم که این خشم را که به صورت علت و درد در من پنهان شده برطرف کنم. همانطور که فرمودید این کار علت را اضافه می کند. همچنین با مراقبه با شکل فضای انساب متوجه شدم که چون در این فضا دردها و همانیدگی‌ها به هم مربوط هستند، خشم من میتواند ناشی از یک همانیدگی دیگر مانند من بهترم باشد. من بهتر هم ناشی از پندار کمال است، در صورتی که من فکر میکردم پندار کمال ندارم. این فضای انصاب فضای قیاس هم هست، یعنی این من بهترم از الگوی مقایسه نشأت میگیرد. در این اتفاق هم من خودم را با همکارم مقایسه کردم. همچنین بحث من با او ناشی از این بود که من خودم و اتفاق را جدی گرفتم، پس الگوی جدی گرفتن خودم و اتفاق نیز در من فعال است. من در فهرست کتابی که نوشتم آدم آرام و متواضعی هستم، ولی زندگی با این اتفاق به من نشان داد که فهرست با متن کتابم همخوانی ندارد. مهمترین جای کتاب من مرکز من است. من با نگه داشتن این درد در مرکزم مشغول پخش میوه آن که واکنش و دلشکستگی دیگران است می باشم. هرچند من روز بعد از اتفاق از همکارم عذرخواهی کردم، ولی من باعث شدم او در این یک شبانه روز دچار قبض و دلگرفتگی بشود. من شکرگزار هستم که به برکت این برنامه این توانایی را به دست آوردم که اگر از عجله به گل افتادم بدانم که باید خودم را بیرون بکشم، یعنی از فضای انصاب به فضای لا انصاب خودم را بکشانم و بعد از ارتکاب اشتباه عذرخواهی کنم و بگویم من مسئول مطلق هستم. همچنین قدر این موهبت را هم میدانم انشاءالله که موقعی که خطایی از من سر میزند این آشفتگی سمنزار رضا را در من نشان میدهد که آشفته شده است و جان من لرزان میشود و متوجه میشوم که باید به پای ماچان بروم تا خود زندگی گشایشی در کارم ایجاد کند. تمام شد مطلب های شعبازی.
آفرین آفرین، عالی عالی. علی آقا اون بیت هم بخونید، این موضوع خیلی مهم بود شما مطرح کردید که گر تو ریو خیشتن را منکری از ترازو و آینه چه جانبری. اینو شما هم بخونید لطفا.
گر تو ریو خیشتن را منکری از ترازو و آینه چه جانبری.
آفرین. پس شما ریو خودتون و حیله من ذهنی خودتون را منکر نشدین. چه موفقیتی. آفرین شما. و الان نشون دادین که اگر منکر می بودید، چون منکر نبودین در جستجو بودید، پیدا کردین که ترازو و آینه نشون داد که فهرست با اصل کتابتون مطابقت نداره. خیلی ها خودشون رو در ذهنشون آدم آرام می بینن، ولی ترازو و آینه مرتب نشون میده که در درون خشمگین هستن و خشمشون بالا میاد و توجیه میکنند که تو کردی من بهترم، تو کردی و من بهترم، مرتب توجیه کننده است. مردم اینقدر فرض کردن خودشون بهترن که اصلا فکر نمیکنن که تقصیر اونا ممکنه باشه و به تو کردی عادت کردند و یه دفعه شما میبینین که از 10 مورد چالش ها که پیش اومده 9 مورد سببش خود شما بودید. برای همین میگه اگر شما میخواید توجیه کنی که تو نکردی، اون موقع آینه نشون خواهد داد، یعنی زندگی در جای دیگه به تو نشون خواهد داد نه تو هستی که اشکال داری. از اون چجوری میخواید جام ببری؟ شما هم دیدی که نمیشه جام برد و تسلیم شدی و خودتو اصلاح کردی. آفرین بر شما. خیلی خوب بود علی آقا، خیلی خوب بود.
سلامت باشین. مرگون شما.
خواهش میکنم.
مرگون از شما برنامه های عالی، زحمات شما.
خواهش میکنم. خداحافظی میکنم با تون.
خداحافظ شما. خداحافظ.
علی آقا از دانمارک. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی. من سارا هستم از آلمان. میخواستم یه پیغام رو با اجازتون
بشنوم. بله سارا خانم. خواهش میکنم. بفرمایید.
خیلی ممنون آقای شهبازی. من این دفعه متن ننوشتم، فقط خیلی ساده دوست داشتم یه سه بیتی بودن که در برنامه 1034 فرمودین و این اواخر که شما این شکل‌های چرخه تخریب و چرخه سازندگی و این موضوع من بهترم رو به عنوان این مرض شیطانی بیشتر روش تمرکز کردید، یه اتفاق جالبی که میفته اینه که توی یک سری بیتایی که از قدیم هم اینا رو میشناختم اون بیتا رو یه جور دیگه میبینم و در راستای همین شکل ها و این موضوع من بهترم اینا پیغام های جدیدی رو میدن.
آفرین.
و سه تا از این بیتایی که خیلی زیبا هستن و این دفعه میخوام یعنی موضوعی که میخوام مطرح کنم و روی من خیلی داره اثر میذاره این سه بیت هستن که از غزل 1372 هستش. من از برای مصلحت در حبس دنیا ماندم، حبس از کجا، من از کجا، مال که را دزدیدم. من طرف مرغم که از چمن با اشتهای خیشتن بیدام و بیگیرندهی اندر قفس خیزیدم. زیرا قفس با دوستان خوشتر ز باغ و بوستان، بحر رضای یوسفان در چاه آرامیدم. و واقعا توی این سبیت من این الگوی عشق ورزی رو میبینم و اینکه یه جور دیگه مولانا رو و شما رو میبینم که انگار این معنی یکی بودن رو که یک انسان بزرگی در جایگاه مولانا میگه که من خودم رو آوردم پایین توی این چاه، توی این حبس ذهن، به زبان ذهن دارم حرف میزنم با اینکه خودم هیچ نیازی بهش ندارم، آگاهانه من خودم آوردم در سطح شما برای اینکه شما رو دوست دارم و میخوام به شما کمک کنم. و این توی مثنوی الان مثلا فکر میکنم میبینم مولانا چقدر به زبانهای خیلی خیلی مختلفی که آدم اصلا شگفت زده میشه، مثلا یه موقعهایی با یه زبون طرز بیان خیلی زنانه در مورد جزئیات بچه شیر دادن و زایمان، یه موقعی با یک زبان مردانه تو حال و هوای یه مرد تاجری که مثلا توی قماربازی و اینا داره زندگی میکنه و مراکز حالا کارهای خوشیهای تن و اینها، و حتی یه موقعی بچگونه، یه موقعی مثل روستایی. یعنی آدم این احساسو میکنه که مولانا خودشو میاره دقیقا در سطح اون کسی که هست توی فضای پذیرش کامل به زبان اون آدم با اون الگوهای فکری اون آدم باهاش حرف میزنه و این در واقع همون عشقه که ما مثلا خودمون موقعی که بچه ها رو دوست داریم مثلا بیشترمون اینو تجربه کردیم که بچه های کوچیک رو وقتی خیلی دوست داریم ناخودآگاه با صدای نازک با اون حالت بچگونه باهاشون صحبت میکنیم. و من یک تجربه هم داشتم در این زمینه که خواهرم چون دوتا بچه کوچیک داره، اون بچه کوچیکش که 2 سالشه یه جایی رفته بودن که یه سگ بزرگ خیلی مهربونی اونجا بوده، بعد این سگ هر موقع که این دختر کوچیک خواهرمو میدید خودشو کوچیک میکرد همقد اون که مثلا بگه من مثل اونم، برای اینکه میخواست باهاش رابطه برقرار کنه. و من از وقتی که شما این موضوع من بهترم و اینها رو مطرح کردین میبینم که این همین بیماری انخی تار و پود روابط انسانی رو وقتی که روش مراقبه میکنم میبینم این انخری تو همش هست. یعنی حتی با آدمایی که خیلی دوستشون داریم مثل مادر، خواهر، پدر، تو اینا هم این من بهترم دائم داره کار میکنه. و توی رابطه های در سطح جمع، تو رابطه ملت ها با همدیگه این من بهترم داره کار میکنه. ولی از شما و از مولانا من اینو دارم الان میبینم که شما اینقدر ماهرانه خودتون رو میارین در سطح ما و مولانا این کار میکنه که ما اصلا به اشتباه میفتیم و باورمون میشه که شما مثلا، یعنی به این بیادبی میفتیم که باورمون میشه که شما واقعا مثلا در سطح ما هستین، اینقدر با جدیت و ماهرانه این کار رو انجام میدید. و واقعا این الگو رو من از این ابیات یاد میگیرم که یک تجربه جدیدی برای خودم هست که اولا این انخیری رو میبینم که من حتی تو کار معنوی با یه آدمی که رو خودش کار نکرده وقتی مواجه میشم این انخیری میگه که خب تو رو خودت کار کردی، این اصلا رو خودش کار نکرده. و این از طرف دیگه وقتی بهش آگاه میشن داره این تجربه عجیب نه من نه بهترم نه بدترم، ما یکی هستیم. این یه چیز جدیدیه که دارم تجربه میکنم. و حالا مثلا من به عنوان ایرانی که تو آلمان هستم، خیلی وقتا این بین ملیت‌های مختلف هست. مثلا ایرانی‌ها نسبت به آلمانی‌ها یه سری پیش‌داوری‌ها دارن یا برعکس، و این چیزا خیلی خیلی زیاده. یعنی دائم ما آدم‌ها داریم همدیگر رو با هم مقایسه می‌کنیم و بهتر و برتری، بهتری و کمتری. و حالا این اصلا برای خود من یه الان جدیدیه که هر آدمی رو که می‌بینم ورای بهتری و کمتری، بلکه اون حالت یکی هستیم رو تجربه کنم. و نکته آخرم این که خب توی آموزش مولانا ما خیلی وقتا این موضوع پیدا کردن ایرادها رو داریم، و ممکنه که انسان به عنوان من ذهنی یه وقتایی به نظرش برسه که مثلا مولانا سخت گیره، یا اینکه یه حالت مثلا سختی داره این آموزش، چون همش باید ایرادامون رو پیدا کنیم. ولی واقعا تو این بیت آخر که میفرمایند بحر رضای یوسفان در چاه آرامیدم، من میتونم اینو ببینم که مولانا داره توی من یه یوسف رو میبینه، داره خدا رو توی من میبینه، و توی همه تک به تک انسانها داره زندگی رو و یوسف رو میبینه. و هیچ نعمتی و هیچ هدیهی قشنگتر از این نیست که کسی توی من این یوسف رو ببینه. یعنی این سه بیت در راستای اون شکل‌های تخریب، تخریب و سازندگی و این موضوع من بهترم، به من اون الگوی عشق رو داره یاد میده که چجوری یه کسی که خیلی خیلی بالاه حتی خودش رو میاره پایین از روی عشق، برای اینکه اون یکی رو میبینه توی همه. همینو میخواستم فقط بگم.
چقدر عالی، چقدر عالی، آفرین. مولانا هم میگه وقتی با بچه سر و کارت فتاد باید زبان بچگی یادت بیاد. چه خوب گفتین اون داستان اون سگو که خودش کوچیک میکنه در حد بچه بیاره، بچه نترسه. و مولانا مزیتش حالا نسبت به بقیه دوستان بزرگان، نمیدونم دوستان یادم نرفته بگم، سارا خانم منو قاطی مولانا نکنیم، منم در سطح شما حالا از خیلی از شما دوستان پایین ترم از نظر معنویت. یه دفعه همینطوری میگیم منم قاطی میکنید، نه من اونجا نیستم. ممنونم ولی از تعارفتون. بر مولانا میبینین که با زبان خیلی ساده که روستایی از خیلی موقع ها، مثلا همین سگ و خر و نمیدونم کلنگ و بیل و این چیزها که آدم های عادی میفهمن، یعنی یه آدم روستایی قشن زبان مولانا رو میتونه بفهمه. اینطوری نیست که در حد خیلی بالای فیلسوفانه که هیچ کسی چی نمیفهمه، نه. برای همینه که مولانا رو انتخاب کردیم، و برای همینه که مردم در کار فهمیدن مطالب معنوی و حتی این دنیوی از زبان مولانا موفق میشن. و خیلی زیبا بود پیغامتون سارا خانم، و واقعا مولانا در همه یوسف را میبینه. یوسف یعنی همون الست ما، امتداد خدا، چون در ادبیات ما یوسف نماد همه زیبایی هاست، همون جنس خداییت ماست. میخواد از چاه بیاره بیرون. یوسف در چاه افتاده به وسیله برادرانش، برادرانش همه مردم هستن، جامعه برادرای یوسف تازه است که به این جهان وارد میشه، فورا میاندازن به چاه همانیدگی ها. در همه یوسف رو میبینه، میخواد بیاد میاره همه رو از چاه بیرون. برای همین باید خودش رو در حد یوسف و در چاه که فعلا به زبان بچگی صحبت میکنه بیاره. و برای همین میگه بحر رضای یوسفان در چاه آرامیدم، و یعنی من از کجا، حبس از کجا، مالی که را دزدیدم. مولانا همه همانیدگی ها رو انداخته، هیچ چیزی ندزدیده که در حبس تن باشه، ولی به خاطر آزاد کردن ما از چاه، از زندان ذهن همانیده، با ما میاد هم قطار میشه، با ما میاد حرف میزنه، حرفهای ما رو میزنه. حالا این چیزایی که شما میگین همه مربوط به مولانا بود. ممنونم سارا خانم.
خواهش میکنم آقای شهبازی، خیلی لطف کردین، مرسی که اجازه دادین.
خواهش میکنم. ممنونم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
بله خواهش میکنم بنده رو یا کسای دیگه ای که در حالت عادی دارند با مولانا مقایسه نکنید. هر دفعه من این توضیح رو عرض میکنم ولی خب شما لطف دارین حالا یه چیزهای تعارفاتی میکنید ولی ما به اون حد حدودا اصلا نمیرسیم. انشالله که شما برسین. شما ممکنه جوان هستین برسین. الو بفرمایید.
الو سلام، خسته نباشید آقای شهبازی.
ممنونم، خواهش میکنم بفرمایید. شما؟
شهناز هستم از هلند هستم.
بله شهناز خانم، خوبین؟
خیلی ممنون، شما خوب هستین؟ ممنون.
منم خوب. بله بله خوب. بفرمایید.
اجازتون. ما با فکر کردن بر حسب همانی دیدی ها من ذهنی را میسازید. وجودتر این است که خود را این من ذهنی میپنداریم. زندگی از زبان جناب مولانا میگوید من تو را با مریضی به این جهان نفرستادم. این شما هستید که با فکر کردن بر حسب همانیدگی ها هر لحظه این مریضی را به خود اضافه میکنید. و جالب این است که در فکرهای همانیده خود به دنبال دارو و درمان مرض خود میگردید. نمیدانید که همین نوع فکر کردن ریشه ایجاد بیماری و گسترش آن در شما شده است. جویی به فکر است داروی علت، فکر است اصل علت فضایی. دیوان شمس غزل 31-34. ما چه فکرهایی میکنیم که گمان میکنیم این فکرها داروی مرض ما هستند ولی در واقع باعث خراب شدن بیشتر ما میشوند. مورد اول، من ذهنی با جدی گرفتن وضعیت ها و فرم های آفل است که به بقای خود ادامه می دهد. در من ذهنی ما به شغل قالبی مشغولیم، چیزها را به مرکز ما می آوریم، بحث آنها فکر می کنیم، بحث آنها می بینیم، بحث آنها بلند می شویم. نمی دانیم که این نوع زندگی رنج و درد سنگینی را در ما به وجود آورده و با حرف زدن بیشتر میخواهیم این مرض را درمان کنیم. ما با مشغول بودن مداوم به سوال و بحث و فکر کردن در من ذهنی نمیتوانیم از شر آن خلاص بشویم. اینطوری از دیدن درد و مریضی درون خود غافل میشویم و آن را نمیبینیم. من بودم غافل به شغل قال و قیل، او در باطن چنین رنجی ثقیل. چون به جد مشغول باشد آدمی، او به دید رنگ خود باشد امین. مثنوی دفتر سوم از بیت 16-3. تنها و تنها حیرتی که از یکی شدن با زندگی می آید می تواند ما را از این گفتگوی درونی که ما را بیچاره کرده نجات بدهد. اگر فضا را باز کنیم و با زندگی یکی شویم، من زندگی جرأت نمی کند برای ما ماجرا بسازد. جرأت نمی کند سوال کند، بحث کند، اعتراض کند، فضولی کند. عشق برد بحث را ای جان و بس، سود گفتگو شود فریاد رس. حیرتی آید به عشق آن نطق را، زهر نبود که کند او ماجرا. دفتر پنجم از بیت 32-40. مورد دومی هستش که در من ذهنی ما به فهرست قانع می شویم و به متن نامه نمی رویم و انرژی زنده زندگی را به مواد ذهنی تبدیل می کنیم و به فهمیدن سطحی در ذهن بسنده می کنیم. خواستنهای ما ندارد و حس زیاد کردن همانیدگی ها نمی گذارد که به متن نامه نگاه کنیم. تونتون فکر می کنیم که نکند یک وقتی همانیدگی های ما کم بشود، از کم شدن آنها می ترسیم. به خود می دونیم تمام اون مشغول به جمع کردن آنها بالا آمدن بر حسب این همانیدگی ها بودیم و به چهار بود من آسیب جدی زدیم و تمام مدت فکر می کردیم که داریم به خود خدمت می کنیم. ما در من ذهنی این حجم از تخریب رو در خود نمی توانیم ببینیم. جمله بر صحبه قانه داشتیم، جان که در حس و هوا آغشتیم. باشد آن فهرست دامی آمه را، تا چنان دانند متن نامه را. دفتر چهارون بیتر از بیت 15-69. در من ذهنی مایل نیستیم به خود نگاه کنیم چون خودمان را دوست نداریم و از دیدن متن نامه خود فرار میکنیم. با پندار کمالی که داریم تصویر ایدئال از خود میسازیم، خود را کامل و بی نقص میبینیم که با متن نامه اصلا تطابقی ندارد. ناموسی داریم که اگر کسی ایرادمان را به ما ویستد میکند به ما برمیخورد. نامه بگشادن که دشوار است و سب، کار مردان است نه طفلان تب. از آن عنوان چو اقرار زبان، متن نامه سینه را کن امتحان. که موافق هست با اقرار تو، تا منافق بار نفت کار تو. دفتر چهارم از بیت 1568. اما رو هجید وقتی با فضا گشایی از این زندگی می شویم، فکرهای مخرب خود را می بینیم. مثلا به فکرهای خود با دید ناظر نگاه می کنیم، می بینیم که چقدر فکرهای مخرب می کنیم. قبلا بدون کردیم همه فکرهای ما مثبت سازنده هستند. از این ما خود را دوست داریم، فقط تمرکز ما روی برطرف کردن اشکال و ایراد خودمان است. با دیدن خود در آینه ابیات جناب مولانا، ابتدا دید تجبین خود را در من ذهنی اصلاح می کنیم. سپس به متن نامه می رویم. نمی ترسیم که با خود روبرو شویم. بسیاری از ما با بهتر شدن دید غلطین خود کار برای خود را رها می کنیم و فکر می کنیم کار تمام شده و تبدیل شدیم. اگر عمیقا به این نتیجه رسیده ایم که برای زنده شدن به ابدیت بی نهایت خداوند این دنیا آمده ایم، لحظه ای از کار کردن برای خود دست بر نمی داریم. لحظه ای از منظور اصلی خود سرپیچی نمی کنیم. زیرا که به زندگی اعتماد و توکل داریم، درک کرده ایم خداوند راستی و درستی داناتر است. باز کن سرنامه را گردن متاب، این سبب و الله اعلم به ثواب. دفتر چهارم بیت 1571. مورد بعدی، ما حیله و مکر خود رو در نام ذهنی انکار میکنیم. انکار کردن یعنی این لحظه به جای خداوند یک چیز ذهنی را به مرکز میآوریم و بر حسب آن فکر میکنیم. با آوردن آن چیز به مرکز به زندگی میگوییم تو حرف نزن، من بهتر از تو میدانم. زول یاوگو میشویم، در کار زندگی دخالت میکنیم و با ذهن توجیه میکنیم که حالا این بار اشکالی ندارد. به خود ضرر میزنیم، تجربی میکنیم، اما در وهم خود فکر میکنیم داریم به خود کمک میکنیم. اگر ممکن نبودیم هر لحظه مواظب بودیم که نکند این من ذهنی کاری بکند که خرابکاری به بار بیاورد. و طوری به خویشتن را منکری از ترازو وانه چه جان برید. بیت اول، ببخشید، دفتر اول بیت 3583. ببخشید من وقتم تموم شده.
بله بله بفرمایید.
ببخشید. مورد آخر، فکر کردن در فضای قیاس هوشیاری الست ما را در زنجیره ارتباطات پیچیده حبس می کند. یکی از مضرات ماندن در این فضا این است که اشتباهات افرادی که ما با آنها همانیده هستیم به ما ارتباط پیدا می کند و ما رو به تون تون فکر کردن سوق می دهد. شرط تبدیل خارج شدن از فضای انصاب و رفتن به فضای لاانصاب و مستقر شدن در آنجاست. فضایی که ما تنها هستیم و تنها عمل می کنیم و هیچ خویشاوندی با اغیاری نداریم. فضایی که ارتباط ما با انسان‌ها از روی عشق است نه بر اساس همانیدن و حواسمان فقط به خودمان است. فضایی است که ما سوال و جواب از روی قیاس نمی‌کنیم. فضایی است که فرم‌های ذهنی مایه سبب سازی نمی‌شوند. فضایی است که ما لرزان هستیم که نکند یک چیزی به مرکزمان بیاید و ما را به فضای ذهن پرتاب کند و ما را از دانش و بخشش ایزدی محروم کند. گفت حق نی بلکه لاانصاف شد، گفت و تقوی فرد را محراب شد. دفتر اول بیت 3399. خیلی ممنون.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خوشحالم شما اون بیت اساسی رو تکرار کردین. یه بار دیگه بخونین، گر تو ریوه خیشتن را. بله.
بر تو ریوه خیشتن را منکری از ترازو واینه کی جان بری.
آفرین. بر تو ریوه خیشتن را منکری از ترازو واینه کی جان بری. خواهش میکنم همه دقت کنند. تقریبا اکثریت مردم حیله خودشون رو فکر کردن بر حسب من ذهنی رو انکار میکنن. ولی مولانا میگه که اینو در ذهنت میکنی. ترازو و آینه در مرکز شماست. ترازوی خدا و آینه خدا. همون چیزی رو که انکار میکنی پس از چند دقیقه یه دفعه مرکزت یه کاری میکنه، آینه به شما نشون میده، در بیرون اتفاق میفته، شما اونو میبینید و خب آینه داره نشون میده، آینه شما، که این تقصیر شما بوده و شما دارین این کارو میکنید. و این ترازو رو هم که شما حیله میکنید، هوشیاری رو میارین پایین، زندگی به شما کمک میکنه نمیکنه، مرتب خرابکاری میکنید. تو از عهده این چجوری میخوای بر بیایی؟ هی بشین تو ذهنت بگو من ایدئال هستم، من بهتر از تو هستم، تقصیر من نیست. ترازو و آینه رو چیکار میخوای بکنی؟ اون دست خداونده. خیلی زیبا، ممنونم، خداحافظی میکنم بازون.
ممنونم
شهناز خانم، خداحافظ شما.
گنج حضور
بفرمایید. سلام علیکم. ممنونم شما.
آقای شهبازی، من سمیرا هستم، از تهران میزنم، بار اولم تماس میگیرم خدمتتون.
خانم سمیرا از تهران، حالتون خوبه؟
خیلی ممنونم، مرسی.
بفرمایید.
من چون میدونستم که شاید یکم هول بشم، متن کوتاهی رو نوشتم، با اجازتون براتون میخونم.
خواهش میکنم. چند وقت برنامه رو میبینین؟
من چند ماهه.
چند ماهه، آفرین.
خیلی وقته که میشناسم، یعنی آشنام با برنامه‌تون، ولی چند ماهه که تقریبا روزی نیم ساعت، 40 دقیقه، یه ساعت تو پیاده روی تو خونه اونجوری گوش میکنم فعلا.
چرا اینقدر قناعت میکنید؟ بیشتر گوش بدین خوب. خیلی ممنون.
اتفاقا خیلی هم، یعنی من کلا خیلی نیاز دارم، خیلی باید گوش بدم، خیلی احتیاج دارم به این که واقعا مسیرم رو پیدا کنم. انقدر که با من ذهنی خودم گذشته خیلی پر از درد و چالش و اینا درست کردم بر خودم، دیگه وقتی برمیگردم همش با خودم میگم که تمام تصمیمایی که تا الان گرفتی همش اشتباه بوده. واقعا بالاخره یه جا باید شروع کنی دیگه، تصمیم بودی.
آفرین، آفرین.
خودت فکر کردی این بوده تا الان.
آفرین.
که از هیچ کدوم از دارایی که الان داری راضی نیستی. حتما که یه جای کار اشتباه بوده و از این به بعد توکل به خدا، با کمک خدا ایشالله راهمونو پیدا کنیم
انشالله. شما به نظر جوان میایید، چند سال داریم میتونم بپرسم؟
من 38 سالمه آقای
سرفوزی. خیلی خوب، جوان هستین. بفرمایید.
سلامت باشید آقای سرفوزی. من خصلت های خروب خودمو میبینم، شما فرموده بودیم انشا بنویسیم، من نوشتم، ولی اگه میخواستم یعنی انشامو بخوام براتون بخونم خیلی خیلی طولانیه. خلاصه فقط بهتون میگم که اصلا باورم نمیشد که دیدم من حسودم، میترسم، قضاوت میکنم، کینه دارم، مقایسه میکنم، کنترل میکنم، به دیگران راه و چاه و یاد میدم، در حالی که خودم هنوز تو باطلاق اشتباهای زندگیم گیر کردم و دست و پا میزنم. از وقتی برنامه هاتون رو گوش میدم یه وقتایی توی جاهایی
ای وای قد شد، چه بد شد، حیف. انشالله که دوباره بتونم بگیرن، الان سرمون خلوته. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
پروین هستم.
خانم پروین بفرمایید. خواهش میکنم.
بله با اجازتون استاد. حالت و حیرت ده ای مبدع بی حالت، لیلی کن و مجنون کن ای سانع بیالت. حیرت ده یعنی زبان من ذهنی بند بیاید و هیچ دخالتی نکند. هوشیاری خالص و ناب است و با چیزی مربوط و مخلوط نیست، ولی من ذهنی در فضای انساب است و به همه چیز مربوط. فضای انصاب، فضای نسبت‌ها، فضایی که هزاران کمند نامری انداخته و به دیگران وصل شدم و با این کمند دست و پای خود و آنها را بستم. فضای شرطی شده ذهن همراه با روابط بسیار یا همان پارک ذهنی. آنجا چون به دیگران مربوطم اصلا زندگی را نمی بینم و در چرخه قیاس حسادت گیر افتاده راحت تقصیر را گردن دیگران می اندازم. وابستگی به بقیه و گیر افتادن در قید و بندهای روابط خانوادگی عامل انقباض است، ولی اشتباهاً وجود افراد را مانع فضاگشایی می‌بینم. فکر می‌کنم اگر این فرد عوض بشود همه چیز درست می‌شود، یعنی در واقع می‌خواهم من ذهنی او مطابق من ذهنی من شود، ولی او هم می‌خواهد که من عوض شوم. در فضای انصاف فکرهایی بر ضد مردم می‌کنم و نسبت به آنها کینه پیدا می‌کنم، ولی حواسم نیست که این همه بدی به خودم برمی‌گردد. کجرو و شبکور و زشت و زهرناک، پیشه او خستن اجسام پاک. در فضای انصاب همه نقطه چین ها به هم مربوط است، ولی فضای ناانصاب همه چیز رهاست. این لحظه قیامت است که در سور اسرافیل دمیده می شود و هیچ خیشاوندی وجود ندارد. خیشاوندی یعنی اغیار. پس فقط حال خود را باید بپرسم، چون که هر دم راه خود را میزنم با دیگر کس سازگاری چون کنم. فقط نیاز به کمک زندگی دارم، نه حالت و حیرت من ذهنی، نه اغیار. فقط از او هدایت میخواهم، از خدا میخواهم که چنگ از کوب خارج شدم را کوب کند. این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یارب داد توست. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، خداحافظی میکنم با تو.
ممنونم استاد، از وقتی که به من دادی خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی. سلام. من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله یلدا خانم، خوبین؟
ممنون، شما خوب هستید؟
منم خوب، بله بله خوب، ممنونم.
با اجازت من یه پیام بخونم.
بفرمایید. بله بله خواهش
میکنم. ممنون. تمرکز روی خود چه چیزهایی را به من نشان داد؟ من دیدم که وقتی اتفاقی می افتد و من منقبض می شوم، این فکر در من بالا می آید که الان مردم می گویند با این همه کار روی خودش ببین چه واکنشی نشان داد. دیدم تصویر ذهنی مردم برای من مهمتر از زندگی. به جای اینکه نگران آشفته شدن سمنزار رضا باشم، نگران دید مردم هستم. بیت زیر به من کمک کرد. که زهر ناشسته روی گفتنی شرم داری و از خدای خیش نی. دفتر چهارم بیت 214. یعنی من نگران دید هر من ذهنی هستم که حرف مفت می زند، روی خودش کار نمی کند، منتظر است من اشتباه کنم و به من بگوید دیدی پیشرفت نکردی. بعد از زندگی که این لحظه منقبض شدم و فضا را بستم شرم ندارم. دو، تمرکز روی خود شدت مرض شیطان یعنی میل به من برپرم رو در من نشان داد. چندین بار شده من در جمع‌هایی قرار گرفتم که فضای رقابتی ایجاد شده. من مقاومت کردم. به ذهن گفتم اه اینها چرا در رقابت هستن. با تمرکز روی خود دیدم چقدر میل به من برپرم باعث می شود من در این جمع‌ها بیفتم و اذیت شوم. حتی گاهی برعکس است، یعنی من که مثل اینها خوب نیستم هم باعث می شود در این فضاها بیفتم. خلاصه جسم دیدن خودم، مقایسه و برتر و کمتر در آمدن ذهنی باعث می شود به اینجور آدم ها گیر کنم. ابیات زیر به من کمک کرد. تو بر این دکان زمانی صبر کن تا گذارم فرض خانم بم یکن. دفتر سوم بیت 36. کمان عشق بدرم کتاب داند عقل که بی نظیرم و سلطان بی نظیرانم. غزل 17:46. ای من ذهنی من، تو در این دکان من بهترم بمان تا من کار واجبم رو انجام بدهم. فضا رو باز کنم و لم یکن بخوانم. هر لحظه به خودم بگویم من نظیر ندارم. من هیچ نیازی ندارم که در هیچ زمینه خودم رو با کسی مقایسه کنم. من هیچ نیازی ندارم که بهتر یا کمتر از کسی در بیایم.
یه جوری کمان عشق را می‌دارم، یه جوری فضا رو باز می‌کنم که این عقل من ذهنی بداند که من بی‌نظیرم. من نظیر ندارم، من نیازی به مقایسه ندارم، من نیازی به برتر و کمتر در آمدن ندارم، من نیازی به درد دادن به خودم و دیگران ندارم، من نیازی به دیده شدن ندارم. نه تنها بی‌نظیرم، بلکه سلطان بی‌نظیرانم. همه کائنات بی‌نظیر است، اما هیچ باشنده‌ای مثل من فرصت هوشیارانه زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خدا را ندارد. سه، تمرکز روی خود به من نشان داد جاهایی که منقبض می‌شوم یک خواسته ذهنی برای من مهمتر از فضاگشایی می‌شود. من در خودم دیدم هنوز فکر می‌کنم این نظم من در آوردی من بهتر از چیزی است که خدا در این لحظه می‌خواهد. برای همین می‌ترسم و واکنش نشان می‌دهم. ترس از رها کردن کنترل ذهنی را در خودم دیدم. ابیات زیر به من خیلی کمک کرد. آنکه او افراش سقف آسمان، تو چه دانی کردن او را امتحان. دفتر چهارم بیت 366. اگر چرخ وجود من از این گردش فرو ماند، بگرداند مرا آن کس که گردون را بگرداند. غزل 592. حضرت مولانا میگوید خداوند این آسمان و جهان را آفریده و با یک نظم شگفت انگیزی دارد اداره می کند. حتی آسمان درون من را افراشته و می خواهد این لحظه دست سون بزند. در مقابل این نظم و خرد، این پارک ذهنی من، خواستای بی اساس من، پارک پوشالی من چه ارزشی دارد؟ اگر من خدا را امتحان نکنم، خدایی که تمام کائنات را اداره می کند، چهار بعد من، فکر من، جسم من، هیجان من و جان جسمی من را به زیباترین شکل اداره خواهد کرد. چهار، تمرکز روی خود میل به جایگزینی را به من نشان داد. من دیدم وقتی اتفاقی می افتد چقدر من سریع میل دارم یک چیزی جای چیزی که از دست دادم بگذارم. وقتی همان چیز جایگزین ندارد به شدت فرو می ریزم. این بیت به من کمک کرد. بگذشت مه توبه، آمد به جهان ماهی، پوبش کند و سوزد صد توبه به یک ساعت. غزل 326. زمان توبه من ذهنی که یک روزی برای من خیلی با ارزش بود گذشته است. زمان این که یک چیز همانیده را کنار بگذارم و با یک چیز دیگر همانیده شوم گذشته است. زمان زندگی با من ذهنی گذشته است. الان ماه دیگری که اصل من است دارد طلوع می کند. این ماه که فضای گشوده شده است، صد تا همانیدگی را در یک لحظه می شکند و می سوزاند. نیستی
آقای شهبازی
از وقتی که به من دادی؟
یلدا خانم عالی عالی عالی، اینو یه ویدیو بکنین سریع. چقدر خوب بود پیغامتون، خیلی مفید. آفرین آفرین، خواهش میکنم. خدا حافظ. در ضمن بفرستین به منم بفرستین تو واتساپ، خواهش میکنم. ممنونم، خدا حافظ شما. میبینین چه پیغام های مختصر و بسیار بسیار مفید و مربوط به نکات اساسی در زندگی شما. خواهش میکنم این پیغام رو گوش کنید، از دست ندید این دانش مفید و که جاریه به سمت شما، قدرش رو بدونید. یه تلفن دیگه میگیرم، از حضورتون مرخص میشم. انشالله خانم سمیرا که داشتن الگوهای مخربشون رو میگفتن بیان دوباره امروز، احتمالا نمیشه روز سه‌شنبه بیان بگن. خیلی مهمه که، چرا میگم مهمه، همه ما که من ذهنی اگه داشته باشیم ریو خودمون رو منکریم. همه ما میگیم اصلا اشکالی ندارم، من پندار کمال دارم. یواش یواش از فهرست کتاب که میریم به متن کتاب و نگاه میکنیم، میبینیم ای بابا خیلی عیب داریم. منی که فکر میکردم حسود نیستم، حسودم. منی که فکر میکردم پشت سر مردم حرف نمیزنم، میزنم. منی که فکر میکردم بی نیازم، چقدر نیاز روانشناختی دارم. منی که فکر میکردم بعد مردم رو نمیخوام، تقریبا لحظه به لحظه بعد مردم رو میخوام. من فکر میکردم کسی رو کوچیک نمی کنم، من میل دارم کسی رو کوچیک کنم و برتر از همه بر بیام. من فکر میکردم وقتی مقصرم اقرار میکنم، میبینم هر کاری میکنم که غلطه گردن مردم میاندازم. خب داشتن اینا رو میگفتن که قطع شد. انشالله که بیام بقیهشم بگن. شما هم ببینید از متن فهرست، یعنی از اینجا که تو ذهن من گفت آقا من این طوری هم اون طوری هم، همه چیزهای ایدئال به خودمون نسبت میدیم، بیاییم به متن کتاب، به بدنتون نگاه کنید. این بدن سالمه؟ این سبک زندگی شما سبب شده این بدن سالم بمونه؟ یا خیلی ها هر چی که مضر میخورن یا آقا ما غذاهای خیلی خوب میخوریم، چقدر سالم غذا میخوریم. بدن ما هم یکی از اون سالمترین بدن هاست. خوب نگاه کنید. بله. آخرین تلفن رو میگیرم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام شهبازی، خوب هستیم؟
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
معذرت میخوام شهبازی، میخواستم یه نوشته رو بخونم خدمت.
بفرمایید، خواهش میکنم.
آینه هستی چه باشد نیستی، نیستی برگرد تو ابله نیستی. کاهلی و اینیسی زن، عدم کشیدن درد هوشیارانه، بی‌صبری، فکر پشت هم اتوماتیکوار، ناشکری، عدم رعایت قانون جبران در تمام جنبه های زندگی، سطح هوشیاری نامتوازن، ناموس، پندار کمال، اندازه‌گیری پیشرفت معنوی، معنی‌سازی و مسئله‌سازی، ندیدن زندگی در انسان ها، تنبلی و کندی ذهن در شناسایی ها، باد ذهن که در واقع نوعی تورم در اثر عدم بالا بودن سطح هوشیاری است، مخصوصا وقتی در معرض ارتعاش قرین ها قرار می گیریم و نتیجتا نفهمیدن معنی ابیات و اثر آنها. پیشرفت هایی که داشتم، من قبل گنج بزرگ فرد خرافاتی وابسته شدید به همسرم بودم و یک خروب تمام معنا بودم به خاطر کنترل و وابستگی و خرافاتی بیش از حد اندازه. من متعاقبا توقع و حکمرانی، گنج حضور، مسئولیت پذیری و مستقل‌تر شدن رو به من یاد داد. توانستم خیلی کارها رو به استقلال انجام بدم و به عشق درونی خودم ایمان پیدا کنم و از مولانا و شما آقای شهبازی عزیز محبت و عشق بگیرم، نه از بیرون. بعد رابطه های غلط بیرون آمدم و از وابستگی به طلا و پول و همانیدگی ها با خانواده، منظورم مادر، خواهر، برادر بیرون آمدم و در مشکلاتم به آنها پناه نمیبرم. تأثیر شاید قرین ما در من ذهنی و فضای قیاس بسیار بیریشه هستیم و عمقی مانند انسان های به حضور نداریم. بسیار ارتعاش قرین ها، مخصوصا قرین خودمان، من ذهنی خودمان روی ما تأثیر دارد و ناظر واقعا جنس منظور را تعیین میکند در یک آن. البته من ذهنی خودمان هم ناظری است که سریعا با نقاط ضعف ما، مخصوصا ناموس، ما رو به تله میاندازد. مراقبه و تکرار ابیات و تمرکز بر روی خود تنها راهی است که ما داریم تا از ایجاد مسئله و مشکل برای خود و دیگران بگریزیم. تنهایی ها رو یاور ما در زندگی انسان زنده به حضور است. جز ایشان تمام دیگران غیر هستند. روش دعا علک و فار باش، خاک بر دلداری اغیار پاش. گرچه دوری دور می جنبان تو دوم، های سما کن تون فولو و چکن. تو بر این دکان زمانی صبر کن، تا گذارم فرض و خانم لمیه کن.
خواهش میکنم، خیلی زیبا، آفرین، خداحافظی میکنم. یه تلفن دیگه هم میگیرم. بفرمایید.
الو سلام، خدا رو شد گرفت، ببخشید من غزالم از انگلیس تماس میگیرم، قطع شده.
بله غزال خانم، شما هم قطع شده. چه شانسی. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنونم، ببخشید انقدر پیغام های دوستان واقعا جالب بود که من اصلا پیغامی که خودم میخواستم بگم به یه سمت دیگه رفت. در نهایت نتیجه گیری کردم خیلی سریع باهاتون
به اشتراک میذارم. در مورد موضوع چابکی در یادگیری داشتم صحبت و بعد ارتباط این رو داشتم با الگوهای انضباطی که توی خودم وجود داشت بررسی میکردم طی هفته و بعد واقعا متوجه شدم که مولانا دو تا مبحثی رو مطرح کرده توی اشعارش که شما چقدر به زیبایی تو برنامه باز کردین. یکی در مورد همون بیتی که ابتدای برنامه خوندم که از این سیلاب درد او باز ماند که جان باز است و چست و بی‌مبالا، یعنی تنها راهی که آدم واقعا میتونه خودش ازش محافظت بکنه در مقابل اون چیزی که دنیای بیرون و نیروهای خارجی با آدم فشار میارن در واقع حفظ بکنه، اینی که به سرعت تونه اینو شناسایی بکنه و به سرعت خودش رو از این فضای قیاس خارج بکنه. و من چیزی رو که تو خودم شناسایی کردم اینه که حالا دقیقا موقعی که تلفن قطع شد داشتم اینو میگفتم که من متوجه شدم من اونجا گیر میافتم و این بیت ها یادم میافتاد که در وحل تعویل رخصت میکنی چون نمیخواهی که از آن دل برکنی. بعد من هی داشتم به خودم میگفتم که آخه خب خیلی عجیبه، همونجوری که در چند تا بیت قبل و بعدش هم مولانا ذکر میکنه که چون خری در گل فتد از گام تیز، دم به دم جنبد برای عزم خیز، جای را هموار نکند بهر باش، داند او که نیست آن جای معاش، حس تو از حس خر کمتر بوده است که دل تو زین وحل ها بر نجست. من اینو با خودم هی میگفتم خب آخه خیلی عجیبه، مگه مثلا میشه آدم هی اینو تکرار بکنه و هی اینقدر کش پیدا بکنه یه دردی که ایجاد میشه یا توی فضای اون فرطبه رو که شما اشاره کردین خیلی بر من جالب بود. تا اینکه بعد از من آقای علی از داماد تماس گرفتن و خانم شهناز هم همینطور این بیت هایی که شما الان اشاره کردین، گرتو ریو خیش دنگام منکری از ترازو آینه کی جان بری. من این برای من همین چند دقیقه پیش یه چیز رو واقعا باز کرد که من متوجه شدم که این کاتب وحی توی فضای انکار و در نتیجه جبری شدن موندم بدون اینکه متوجه بشم که همشون هم واقعا وابسته به ناموس هستن. چه علتش چیه؟ علتش اینه که من نمیتونم تشخیصش بدم و وقتی که توی ابیات مرتبط با داستان کاتب وحی نگاه میکنم، چیزی رو که مولانا به زیبایی مطرح کرده از ویژگی های آثار درد اینه که ناموس یه وزنه صد من حدید داره که بندش هم ناپدیده و اون قیبی بودنش در این احساس درد ولی تشخیص نمیتونم بدم که کجا گیر افتادم. من متوجه شدم که بر من نشونه خوبی بوده و از اینی که متوجه بشم هر موقعی که این درد رو من احساس میکنم ولی نمیتونم تشخیصش بدم، تو گیر کردن خودم رو دارم میبینم و دردش رو میکشم ولی نمیتونم از توش بیام بیرون، متوجه میشم که اونجا یه ناموسی گیر کرده که من مایل نیستم اون همانیدگی با اون اعتبار بیرونی با اون تصویر بیرونی رو بندازم. به همین علته که حتی اون حس هوشیاری آدم از هوشیاری یه خرم که به طور غریزی میخواد خودش رو از اون چاله نجات بده پایین تر میاد و احساس جبری بودن در واقع آدم میکنه. من فقط خواستم در نهایت صحبتم رو با این تموم بکنم که این بیت مولانا خیلی بر من جالب بود، ادامه همون داستان کاتب وحی که بر بلیس و دیو زن خندیده ای که تو خود را نیک مردم دیده ای. و وقتی این باور ذهنی من هست که همون فضای من بهترم و دوباره وصل میشه به فضای انسا، این اتفاق درد تو من شکل میگیره و اون چابک یادگیری رو من فراموش میکنم. من وقتم صحبتم تموم شده ولی احتمالا توی جلسات بعدی زنگ بزنم و ارتباط این رو با موضوع لم یکن بگم، الان دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم.
عالی غزال خانم. در ضمن ما میتونیم با تکرار و تلقین به خودمون این عادت رو بکنیم که هر چالشی هر اتفاقی میفته از خودمون سوال کنیم من چی یاد میگیرم، من چی یاد میگیرم، من چی یاد، به جای واکنش و گفتن اینکه تو کردی من از تو بهترم تو عوض بشو، این سوال بیاد من چی یاد میگیرم، من چه جوری از این به اصطلاح برخورد یا گیر افتادن مثل اون خرج شما میگین آزاد میشم، ما مرتب با فکر همانیده تو گیر میفتیم. یعنی هر لحظه که با فکر همانیده کار میکنیم یا میفتیم به فضای انساب میفتیم تو گل دیگه. و میگه اگر اون حس طبیعی منو به کار بگیریم، حالا میگه نمیگیم مثل خر، ولی بیایم بیرون، چون حس طبیعی میگیم افتادم تو چاله باید بیام بیرون دیگه، ولی چون حس طبیعی نداریم، حس مصنوعی و دارای ناموس من ذهنی رو داریم، همش توجیه میکنیم که من چرا باید تو این گل باشم، چرا باید این درد باشم. آقای علی هم خوب توضیح دادن، توضیح میکنیم به همسرمون، آقا من خشمگین شدم خانم، حقم بوده دیگه، حقم بود الان ناراحت بشم. شما هم تایید کنید، اعضای خانواده هر کی منو تایید نکنه که من دعوا کردم یقم پاره شد و یقه کسی رو هم پاره کردم، حقم بوده، اونا مجبورم بگن حقت بوده. آره، در نتیجه تو گل ماندن توضیح کردم، در وهل تحویل رخصت میکنی، این همه تحویل رخصت کردنه، چون نمیخوای از آن دل برکنی. چرا؟ برای اینکه ناموست گیره. باز هم عوامل من ذهنی، یکی از نکات یادگیری این است که چه عاملی از من ذهنی الان جلوی منو گرفته، میخوام اینو یاد بگیرم، نه که خشمگین بگم بشم من از تو بهترم، نه من از تو بهتر نیستم، خودم کردم، ولی میخوام یاد بگیرم. یادگیری و رهایی از این چالش. غزال خانم اونجا هستین؟
بله، من واقعا خیلی جالب بودم. فقط یه نکته کوچیکو بگم، میگه شما فرمودین توی این چند هفته اخیر که روی اون بیت رو اشد دار علال کفار باش خاک بردلاری اغیار باش، این بیت ها واقعا مثل اون غزل 400 خیلی نقل منزل به منزله. یعنی آدم یه دونه رو که باز میکنه، یه دونه رو که ایمان میاره و به خودش تقدیم میکنه، همونجور که فرمودین واقعا بقیه دوستاشون هم دعوت میکنن، آدم کم کم بهشون خون میره. من همونجور که شما فرمودین قبلا نه تنها توی نکه میگم حالا قبلا، همین الان هم درگیر این قضیه هستم، ولی تفاوتش این بود که من اصلا ها مثلا توی همچون فضای گلی خودم رو گیر مینداختم، بلکه دنبال تایید و دلداری بقیه هم بودم که اگه بقیه بگن نه آره هر کی دیگه هم بود همین کار میکرد، واقعا تو هم کار درستی کردی و بعد این واکنش نشون دادی، من با اینکه ته دلم راضی نبودم و میدیدم که این سمنزار رضا آشفته است، ولی حرف اونا رو سند میگرفتم نسبت به آموزه مولانا. خب این الان یه اتفاقیه که همین الان افتاده، اینا هم شاهد بودن مثلا اینجوری شده، پس من حالا حتما خیلی بد نمودم. اون مؤدب ذهنی، حالا شاید اونا هم در نهایت تو دلشون یه جور دیگه قضاوت میکردن، ولی روشون نمیشد به من بگن، اما من به اون فهرست قانه میشدم که اگر بقیه تایید کردن که واکنش من منطقی بوده یا بد نبوده، پس بد نبوده. بله، و این خودش ناموس رو محکمتر میکنه و اون درد شدیدتر.
بله، این خب یه دی از ما جدای محبت اغیار هستیم و خودمون رو کوچیک میکنیم، دائما نگران این هستیم که یه کسی که از جنس غیر من ذهنیه به ما عشق میده یا نمیده. این دو بیت واقعا کمک میکنه، همین دو بیت رو بخونید، رو اشد علال کفار باش خاک بر دلداری اغیار باش، هین مکن روباه بازی شیر باش، بقیهش بخونید.
این مکن رو با خوالی شیر باش،
بر سر اغیار چون شمشیر باش.
بله، بر سر اغیار چون شمشیر.
بله، پس بنابراین بر سر اغیار مانند شمشیر باش. دیدین یه ذهنتون نشون میده که تو به این جدای این هستی، فورا با شمشیر دو نصف کن، با شمشیر حضور شناسایی کن، بذار بیفته، بگو من محبت اغیار رو نمیخوام. ممنونم غزال خانم دیگه، با شما خداحافظی کنم. سلام برسونید، خداحافظی میکنم. خب دوستان، برنامه تمام شد. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.